بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم می‌کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع بحران 40 سالگی، 16 مرداد ماه 1397، گلستان شهدای اصفهان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين و ائمة المعصومين. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت شما مردان شریف، عزیز، گرانقدر و بزرگوار و مهمان نواز اصفهان. موضوع که مشخص فرمودن راجع به بحران 40 سالگی انقلاب، یه واژه‌ای که آدمایی که وارد دهه چهارم زندگیشون میشن دچار یه بحرانی میشن، یه واکاوی میکنن عمر خودشونو، ببینن تا الان چیکار کردن، چندن دیگه. آروم آروم موی سفید تو سرشون پیدا میشه، یه خورده بالا پایین میکنن ببینن از عمرشون راضی هستن نیستن، چطورن. خب انقلاب ما مثل یک آدم، مثل یه شخصیت، امروز داریم ما 40 ساله شدیم به قولی، امروز که یعنی در این ایام منظورم، و نیاز به واکاوی داره. بحثایی هم از مشکلاتی هم از در کشور که مستحضرید، مشکلات علل خصوص اقتصادی که طبعا مردم شریف اصفهان اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقا رسول الله می فرمان که منافق را بشناسید از آنجا که به برادر مؤمنش جا نمی دهد. به من چه پیامبر فرموده؟ همینجور که نشستید یه وجه بیاد جلو، همینجوری همینجور نشستنی بلنش، وگرنه اون اسمه رو میگم همینجور رو بلند میکنم، همینجور یه وجه بیاد همینجور بیاد بریم کیا منافقه. با شما زامبی هم حمله نکنید دیگه، بذار مردم بیرون هم بیان جا بشن، نشستین دوره همیم دیگه، ببینیم این تو 40 سالگی چی در میاد آخرش. دست شما دارم. خب هم بریز میزن. خب برای اینکه حواسا پرد نشه ما عرض میکنم محضرتون، مخصوصا این مسائل اقتصادی اخیر شاید یه خورده نگرانی هایی رو به وجود آورده، علل خصوص مباحث اقتصادی در اصفهان طبعا ویژه تر نگرانی به وجود میاره و اصفهانی ها رو این مسائل اقتصادی زومتر و دقیقتر و متوجه ترن. انقلاب اسلامی، میخوام بی‌تعارفم حرف بزنم، یعنی من میدونم من دیپلماتیک نمیتونم حرف بزنم، برای همینم باید همیشه مجموعه بیرونی از حاکمیت باشیم تا بتونیم حرف بزنیم. من میخوام واقع گرایانه حرف بزنیم. انقلاب اسلامی در کشوری شکل میگیره که به معنی واقعی کلمه این اذعان همه است، به معنی واقعی کلمه مستعمر است، مستعمره نوینه، حتی میتونیم ما بگیم استعمار فرانوین رو هم اینا از ایران شروع کردن. سالها ما استعمار شده بودیم. سندی از سفیر انگلیس که 1320 داره، اینو چند بار سخنرانیام گفتم، کابینه محمد علی فروغی رو که اسم میبره، 12 نفر وزرای این کابینه، میگه 5 تاشون یهودی هن و ما نمیدونیم اونا یهودی هن. یعنی اینقدر نفوذ در این مملکت گسترده شده بود که تمام 0-100 مملکت دستشون بود. یعنی فکر نکنید ما اومدیم انقلاب کردیم بعدن تو انقلاب ما نفوذ شد گرفت، نه، ما تو بستر کشوری که سر تا پاش نفوذ بود انقلاب کردیم، بازی رو دست اونا در آوردیم و بخشی از اونها دارن میجنگن که دوباره توپ از دست ما بگیره. این دعوای واقعیه. انقلاب هم تو این 40 سال فراز و نشیب زیاد داشته. 2 سال اول که سرگرم درگیری‌های داخلی و تصفیه‌های درونی بوده. خیلی از به ظاهر انقلابی‌ها که در انقلاب حاضر بودن شروع کردن تصفیه کردن. جنگ و درگیری و تجزیه طلبی و مرجع تقلید جلو انقلاب وایستاد و خیلی سخت بوده. خیلی حرفیه مرجع تقلید جلو انقلاب وایسته، بالاخره مقلد داره، اون فتنه آذربایجان و کردستان و ترکمن صحرا و خلق عرب و اصلا این داستانه عجیب غریب که هر کدوم اینو کشور و موتورش آورده پایین. مثلا سوریه چه اتفاقی افتاده؟ مثل 2 سال اول ما بوده فقط. سوریه این همه بلا سرش اومده مثل دو سال اول ما بوده. یه عده از درون با انگیزه های بعضن حتی دینی ریختن مملکت رو، ریختن به هم، دشمن هم حمایت میکرد. تو این هیروبی کلی از بزرگان انقلاب دارن ترور میشن، یعنی اون میخوایی که باید این تخته رو محکم نگه دارن همه دارن در میان. متحری رو زدن، مفتح رو زدن، بهشتی رو زدن، رجایی رو زدن، باهنر رو زدن. 72 نفر از مسئولین که 16 تا نماینده، 4-5 تا وزیر توی یه جلسه بم گذاشتن، همه فاتح، تموم شده رفته. رئیس جمهور، نخست وزیرمون یه جا زدن. بعد کلی جاسوس داریم، جاسوسه که رو شده، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جاسوس، فرمانده نیروی هواییمون جاسوس، فرمانده نیروی دریاییمون جاسوس، فرمانده کل قوا و رئیس جمهورمون جاسوس. یعنی خیلی عجیب بوده. خدا وکیل اصلا هم نگاه میکنه علی مشکلاتی که هست اصلا هیچی نسبت به اون موقع. تو این هیروبیر رئیس جمهور جاسوسه و دلار از 7 تومن شده 100 تومن. الان دلار چند برابر شده؟ 3 برابر. درسته؟ از 7 تومن شده 100 تومن. 14-15 برابر شده. بسیاری از تاجرا سکته کردن، مردن. معروف شده هم موقع به سکته دلاری. وضعی بوده. تو این هیروبیر عراق هم باهات وارد جنگ شده. ارتش از هم پاشیده. یه دی از فرمانده ارتش فرار کرد. ارتش کاملا وابستگی کامل به امریکا داشته. الان امریکا پشت صدامه. فرار کردن رفتن. یه دی دیگه اعدام شدن. شالوده و این نخ تسبیح ارتش پاره شده. پاشیدن همه رو زمین. نمیدونن چیکار کنن. فرمانده کل قوا خودش جاسوسه، داره یک تئوری نظامی غلط میده. میگه زمین در مقابل زمان. میگه ما زمین بدیم به عراقی ها، عیبی نداره بیان تا آبادان رو بگیرن، عوضش زمان بخریم، بعدا اینجا گیرشون بندازیم. استراتژی روس ها رو در جنگ جهانی دوم داره استفاده میکنه. میگه روس ها اینجوری بود چون هواشون بد بود، سرما بود، آلمان نمیتونستن بجنگن، اینا رو آوردن تو سن پترزبورگ گیر انداختن بعد کشتنشون. نه عراقی ها که خودشون عربن، با آب و هوا اینجا عادت دارن، اصلا خوزستان براشون بهشته، زمین صاف خوزستان، گازشو گرفتن. این لحظه به خودمون خرمشهر سقوط کرده، اون طرف مهران سقوط کرده، پایین آبادان حذف شده. آبادان بزرگترین پالایشگاه جهان بوده اون موقع، میدونستید؟ بزرگترین پالایشگاه جهان رو زدن، نابود کردن. صادرات نفت نداری، مشکل سوخت و داخل داری، نفتکشات تو خلیج فارس دارن میزنن. یعنی واقعا شیر تو شیر عجیب غریبی بوده. و این انقلاب به طرز عجیب غریبی تونسته بازسازی کنه خودش، تونسته تو این هیروبیر بگرده، جلو ترورا رو بگیره، منافقین رو سر جاشون بنشونه، جلو صدام وایسته، جنگ جهانی سوم رو به معنی واقعی کلمه رو مدیریت کنه که هیچ وقت در طول تاریخ هیچ جای دنیا، تمام دنیا علیه کشور وارد جنگ نشد در مورد ما شد. حتی در سوریه هم همچین چیزی نبوده. در سوریه روسا، ایرانیا، عراقیا، چینیا پشت سوریهان. هواشون ما داریم، ما نمودیم، تازه صد بار چپه شده بودن. تعارف نداریم، اینا میگیم. اما ما اینجوری نبود. شوروی و آمریکا با هم جنگ داشتن، تهدید اتمی میکردن هم دیگر، اما سر زدن ایران با هم اشتراک نظر داشتن، سر کمک به صدام با هم اشتراک نظر داشتن. اطلاعات نظامی تو دارن میفروشن، آواکسای آمریکایی تمام تحرکاتتو میفروشه، موندی چجوری عملیات بکنی؟ کلی جاسوس دارن، نفوذی دارن، منافقین دارن لو میدن. بیشترین تجهیزات در اختیارشونه. انبارای شاهی سال و نیم اول جنگ تموم میشه. هواپیما قطعات نداری، F-14 رو میخوروندن به F-4، F-4 به F-14، سوخیره هوایی همی شهید بابایی باب کرد دیگه، سوخیره هوایی توی کارهای عجیب غریبی، هواپیمایی که برای رهگیری هوایی به عنوان بمب‌افکن ازش استفاده شده، کارهای سیم خاردار به ما نمیدادن. بارها اینو گفتم، کل دنیا، یعنی حتی همین چینگ چانگچونگای ژاپنی هم به ما کمک نمیکردن و دقیقاً به نفع صدام وارد شده بودن. ما تو عملیات والفجر 8 که میخوایم بریم فاو بگیریم که عراق مثلثی شکل از جنوب قطع کنیم ارتباطشو با دریا که نفت نتونه بفروشه، که کنار ما جلو ما کوتاه بیاد بتونیم تو مذاکرات چیزی بگیریم، آقایون سیاسی که دارن میرن مذاکرات، همین آقای هاشمی و آقای ولایتی و اینا اون موقع بودن، اینا میگفتن برید یه چیزی تو زمین بگیرید که ما دهنمون پر باشه. عملیات رمضان همینه که بچا به خاک و خون کشیده میشن. سیاسیون ما میگن برو یه عملیات کن جوری بگی دیگه، ما یه چیزی باید داشته باشیم دستمون پر باشه. این بچه‌ها میرن به خاک و خون کشیده میشن. و امثال کربلای 4 و اینها. یه مظلومانه جلو کل دنیا وایستادیم، تو بلفجرش میخوایم بریم فاو بگیریم، چه جوری میریم فاو میگیریم؟ هیچی نداره. لباس غواصی نداریم. رفتیم از ژاپنی لباس غواصی بخریم، فردا گذاشتن کف دست صدام. مسئولین خرید ما گفتم ما لباس غواصی میخوام که نی سوراخش نکنه. اینا صاف گذاشتن کف دست صدام که ایرانی‌ها میخوان توی منطقه عملیات بکنن که نیزاره، حواس صدام رفته رو هورالهویزه و هورالعظیم، در حالی که نکته انحرافی بوده که مسئولین خرید ما رعایت کردن. اینا کیان؟ اینا همین بچهای مردم انقلاب. یکی شهردار آذربایجان باکری بلند شده، اون یکی عمل بناس کارگر ساختمانی شهید برونسی بلند شده رفته، این یکی حسین خرازی از اصفهان بلند شده رفته، اون یکی نه تبریز، اون یکی مشهد، اون یکی از کجا، همه بلند شدن. هیچ تجربه. خبرنگار روزنامه اطلاعات ما میشه فرمانده اطلاعات جنگ حسن باقری. خود ماها بلند شدیم، مردم خوزستان شروع کردن روغن داغ کردن پاشیدن رو سر کله عراقی ها. چی کار از دستشون برمی اومد؟ اسلحه نمیداد بنی صدر. صیاد شیرازی که تو ارتش همکاری میکنه با نیروهای بسیجی اخراج میشه زمان بنی صدر. فرمانده کل قواست، اما احمد متوسلی زمانی که فرمانده سپاه مریوانه میگه اگه این آقا با هلیکوپتر بیاد با RPG من میزنمش. یعنی رئیس جمهورت آدم اوناست. با اسم مستعار استی لوردمان برای آمریکای جاسوسی میکرده. در مجله نمیدونم آفریقای جوان تو اون زمان اون قبل انقلاب گفته شده بود اینکه یه روز رئیس جمهور قرار ایران بشه. در دوران اواخر دانش آموزیش سفر به اسرائیل داشته، به تل آویو داشته. همینا بعداً در میاد. یه بخشش هم در زمانی که رئیس جمهور. اختلافات داخلی، اقتصاد فرو پاشیده، تمام دنیا حمله کردن به ما. حالا شما جوان‌ترا باید بدونن ما چه روزگارهایی رو گذروندیم. اینا که چیزی نیست. شما شک نکنید. اما خطرات این طرف داره، اینو براتون میگم، چون جنگ خارجی آدما رو متحد میکنه، اما مشکلات داخلی اینا خطرناک. همه رو براتون باز میکنم. این مردم جمع شدن، اون که برنو بلد بوده، اون یکی نمیدونم تو فیساچمه داشته، اون یکی نمیدونم تیر جمون داشته، هر کی هر چی داشته بلند شدن رفتن جنگ. آروم آروم. برای چی سپاه و بسیج اسلحه‌هاشون روسیه، ارتش ما آمریکاییه؟ ساختار نظامی ارتش ما آمریکاییه، سپاه برعکس دقیقاً روسیه. چرا؟ چون کل اسلحه‌هاش غنیمت بود. از خود عراقی‌ها غنیمت می‌گرفت، با خودشون می‌جنگید. برای همین کلاش اسلحه رسمی سپاه، اما جسه اسلحه ناتو برای ماست. در ارتش ماست. هنوزم که هنوز همین جوریه. نه شرط فضا باز بشه. بعد کل نفوذی داری توی انقلاب. میدونی هم داری، مثلا میگم دیگه داره طرف بمب گذاری میکنه، این چیه؟ نمیدونی کیه. نمیتونی پیداش بکنی. و او هنوزم هست. بعد چیکار دارن میکنن؟ تو دل همین ماجرا وظیفه‌شونه که مردم نسبت به انقلاب دل سرد بکنن. تو ادارات اینا همش هست نادا. تو ادارات دارن کار میکنن، آقا جواب مردم دیر بدید، ارباب جوری رو اذیت بکنید، سر پا نگهش دارید، تو گرما نگهش دارید که نسبت به این انقلاب بیزار بشن. هر جایی تو انقلاب کار آمده، مثل جهاد اول انقلاب، سریع ادغامش بکنید با وزارت کشاورزی، اینجور چیزا بشه جهاد کشاورزی فاتحش خونده شه، که خونده شد. تمام اون قسمت‌های کار آمده نظام هدف قرار بدید بزنید. با این جنگ باعث میشه بچه‌های انقلابی برن تو سیستم نظامی، سیستم سیاسی رو ول بکنن و پست‌های سیاسی بیفته در دست انسان‌های غیر انقلابی و یا حتی ضد انقلاب. همین کارو در عراق هم دارن انجام میدن. بچه‌های انقلابی الان کجا؟ تو هشت شعبی لباس رزم تنشون کردن. پست‌های سیاسی دست این نخاله هاست که الان چه بر سر عراق آوردن، مردم ریختن تو خیابون، رفتن فرودگاه و گرفتن چه و چه و چه. اینا سیاست‌هایی که اینا بابا یه عمر با اینا زندگی کردن، اینا استاد این کاران. اصلا نه که برای شما فکر جدید بکنه، پرونده تو آماده است. میگن اینو باید مدل شوروی بزنیم زمین، اینو مدل لهستان بزنیم زمین، اینو مدل کوبا بزنیم زمین. مدل‌هاش، پرونده‌ها اینا موجود اصلا دارن. اما عجیبه، 8 سال جنگ 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 غیر منصفانه، تمام سلاح‌های غیر متعارف جز بمب اتم استفاده شد تو جنگ ما. جز بمب اتم تمام سلاح‌های غیر متعارف استفاده شد. چه جوانای پرپر شدن، 220,000 تا جوان پرپر شد، 400,000 تا زخمی، کلی آزاده. اواخر جنگ هم فشار، امام هم میگه جنگ جنگ تا پیروزی. یک سال و نیم جنگ که اینا خیالشون راحت شد، انبار شاه خالی شده، ایران با خاک یکسان شده، گفتن جنگو تموم کنیم. اونا گفتن، ما هم گفتیم نه خیر، استراتژی تقریبا متجاوز، ولت نمی‌کنیم، حالا ما می‌خوایم فاوو بگیریم. بعد تازه رفتیم فاوام گرفتیم، با چه زحمتی، که بهت گفتم لباس غواصی نداشتیم، به مردم میگفتیم مسافرت میرید برمیگردید یه لباس خواصی برای خودتون بخرید بیارید. اینا رو دونه دونه جمع کردیم، بچه ها رو بردیم تو سد، نمیدونم کجا، تو آب سرد آموزش دادیم که بتونن شب عملیات عکس بکنه، عملیات داشته باشن. برای اینکه بتونیم انتقال نیرو بدیم شروع کردیم کمپرسیا رو وسط ورق آهن جوش دادن، اون زیر نیرو گذاشتن، بالای ورق آهن خاک ریختن. کمپرسیا که میرفتن این عکس جاسوسی که آمریکا در اختیار صدام قرار میداد نگاه میکنم خب اینا دارن خاک منتقل میکنن. وقتی این بچه رو از زیر اون ورقه آهن میکشید، یه قوطی 17 کیلو آب براش گذاشته بودن، یه قوطی 17 کیلو خالی بر دستشویی کردنش، میآوردیش بیرون تا نیم ساعت دست و پاش اصلا باز نمیشد، اینجوری که چون باتمه زده بود توی کمپرسور تو اون هوای گرم. اینجوری کار بکنی چون همه دنیا تو نمیتونی از بیسیم استفاده کنی، خمپاراشون اون زمان میخورد تو سنگر بیسیم. مخابراتی عمل میکرد، ردیاب داشت. بشینی برای عملیات، برای اینکه اینا نتونن رد تو بزنن، کلی سیم کشی کنی، 14-15 کیلومتر سیم رو زمین بکشی، بعد آدمایی رو بذاری که اینا فهم و کلی شهید دیدیم تو این زمینه که اینا کارشون این بود که این سیم رو با گل استتار میکردن که باز اونم نبینن. بعد یا یه خمپاره میخورد یه جایی میخورد سیم قطع میشد، این باید 14 کیلومتر رو میدویدن پیدا کنن ببینن کجا قطعی بوده بس کنن. هیچی نداشتیم، ما با موشک های تانک نمیزدیم، موشک تانک گرونتر بود، اونا با همون موشک ها آدم میزدن. شیمیایی علیه ما استفاده کردن، از آلمان گرفته بودن، ما خود این همین مریض شیمیایی رو میفرستدیم آلمان، بعد اون بی پدر مادر ها همون پرونده و مریض شیمیایی خود ما رو میفرستدن برای کارخونه تولید کننده شیمیایی، میخواستن بگن این بلا سرش اومده خوب شده یا نه، این موش آزمایشگاهیته. همینا که دم از حقوق بشر میزنن. هلند و آلمان و آمریکا و چقدر تجهیز کردن صدامو. یکی از خبرنگارای اون الان برگشته به نفع جمهوری اسلامی و نفع ایران داره میره مرمه سخنرانی میکنه، میگه من تو بغداد بودم دیدم اینا چه کثافتکاری کردن سر شیمیایی ها، دیدم چه ظلمی به این مردم کردن. اما اراده الهی بر این قرار گرفته بود که با همین پابرهنه ها، با همین مستضعفین، پوز اونا رو به خاک بماله. ما بعد 8 سال از داخل فشار آوردن، اواخر جنگ که شما میدونید دیگه برنامه ریزی شد، ما فاو دادیم رفت، 8 سال تو جنوب جنگیدیم، یا اواخر جنگ تصمیم گرفته شد که چی؟ ما بریم تو غرب بجنگیم، نیروها خالی شد، ما با 75 هزار نفر فاو گرفتیم، با 6 هزار نفر پس دادیم، به زور نیروها رو فرستادن حرم امام رضا زیارت، هستن آدماش زنده. چرا؟ چون ایران کوتاه نمیومد. چرا کوتاه نمیومد؟ چون برگ برنده داشت. یه عده از در داخل به اونوری گفتن برای اینکه مذاکرات چک بگیره درست بشه خیالت راحت، برگ برنده رو میدیم بره، شما به موقع بزنید به فاو، ما هم فاو میدیم بره که دیگه حرفی نداشته باشه. که امامی که 4 روز قبلش داره از جنگ تا پیروزی داره صحبت میکنه، 4 روز بعدش یهو میاد میگه که آقا من جام زهر خوردم. آقایان نامه مینویسن به امام خمینی، آقای هاشمی نامه مینویسه و نامه می نویسن که آقا دیگه جنگو نمیتونیم ادامه بدیم. آقای هاشمی نامهشو ضمیمی میکنه به نامه فرمانده سپاه و فرمانده ارتش و آقای خاتمی، محمد خاتمی که بعدن رئیس جمهور شد، فرمانده مسئول تبلیغات جنگ و خدمت شما عرض کنم میرحسین موسوی نخست وزیر رو، که آقا ما نمیتونیم بجنگیم. مسئولین نظامی میگن ما برای ادامه جنگ بمب اتم و بمب لیزری میخوایم. اون زمان آقای موسوی میگه ما دیگه یه قرون پول هم نداریم بدیم، پول سوخت هواپیمامون هم نداریم بدیم. آقای خاتمی میگه که یا نامه‌هاش هست تاریخ مملکت، آقای خاتمی میگه که مردم دیگه تو جنگ شرکت نمیکنن، فاو میدیم میره، میگم حل دیگه، آقایونی که رفتن مذاکره کردن، نتیجه چی میشه؟ هیچی. حمله صورت میگیره، تمام زمینایی که تو 8 سال گرفته بودیم تو 2 روز حمله تیر ما همه پرید رفت، نصف اسیرامون مال اون 2 روزه. من پدر خودم تعریف میکنه میگه میدیدم این بچه‌هامون دارن میدوئن، افت انرژی پیدا میکردن میافتادن زمین، اینا عین یه مرغی که دونه برمی‌داره میاد اینا رو اسیر میگرفت. بعد هماهنگ شده است، اونا گفتن چون حالا قبول کرده اوکی پس تموم کار، و اینا نمیتونن مقاومت کنن. مسعود رجوی حرومزاده و مریم رجوی حرومزاده تر از اون از کجا؟ از کرند غرب از اون طرف حمله کردن بیان تا تهران. صدام پشتیبانی هوایی، خودشون هم زمینی دارن میان. امام اومد یه پیام داد آقا جوان ها مگه مردن، مگه چی شدن؟ یهویی مردم، ای آقای فلانی تو که میگفتی مردم نیستن که، با اینا کیان اومدن به جنگن؟ اطلاعات غلط دادن. مردم اومدن منافقا رو پس دادن. خدا بیامرزه سید شیرازی شاهکار کرد تو مرصاد دیگه، اینا رو کنار خیابون درو کرد. خدا شاهده ما 100 سال کار عملیات روانی اطلاعاتی میکردیم، نمیتونستیم کاری بکنیم که اینا حمله کنن به ما با چگالی بالای نیروهاشون و ما تو یک فضای کاملا منصفانه که دنیا هم میپذیره در دفاع از خودمون اینا رو با خاک یکسان کنیم، تارمار کنیم. یک دونه از اینا رو اعدام میکردی هنوز بعد 40 سال آقایانی تو داخل میگن چرا این کثافت‌ها رو اعدام میکردی؟ اینقدر اینا خائنن، اینقدر اینا خائنن. اینا همونا این همون موقع داشتن فشار می‌آوردن به امام خمینی که تمومش کن دیگه بابا. چی فکر می‌کنی؟ کار خدا رو نگاه کن، تحلیل غلط به اینا داد. اینجاست که میگه من کان لله کان الله له. تا الان هر چی گفتیم زمینی بود، از این به بعد خدا رو ببین. او وایسید نگاه کن. بنیه اصلی منافقا اونجا گرفته شد. وگرنه ما تو این 40 سال بیچاره بودیم با اینا، خدا شاهد. اینا آدم هایی داشتن که حاضر بودن سیانور بخورن در راه اهدافش. خیلی از همین آقایانی که تو مرصاد جنگیدن توبه کرده های اوینن. اعدامای 67 آوردنشون گفتن توبه میکنی یا اگه اسلحه دستت بگیری با نظام میجنگی. یه عده‌شون گفتن توبه میکنیم ولشون کردن، یه عده گفتن نه اسلحه میگیریم میجنگیم، اونو اعدامش کردن. برید جنگ جهانی اول و دوم بررسی، جنگ جهانی دوم بررسی کنید، برید بعد از اینکه فرانسه پیروز شد آلمانا رو انداخت بیرون، چی کار کردن با کسایی که با آلمانا همکاری کرده بودن؟ بابا این رفته بود تو مقر صدام، رفته بود تو بغداد، پادگان داشت، می‌خواست نازشون کنه. همونایی که توبه کرده بودن مثلا، عده بسیار زیادشون بعدن تو مرصاد کشته شدن. دیدیم اینا چه توبه بوده، فرار کردن رفتن اون طرف. توبهشون هم توبه مرگ بود. بدونه ما نمیدونن. بعد یه دی بلند شدن میگن که آقا جای جلاد و شهید دارن عوض میکنن. این شرم‌آور، ای کاش کسای دیگر رو میگفتی. از اینا مگه کثیف‌تر ما داشتیم در طول تاریخ؟ 17000 تا ترور انجام دادن، از بچه 6 ماهه کشتن تا پیرمرد 90 ساله. آدمای رو زنده زنده پوست کندن. کثافت‌کاری‌های خودشون الان داره در میاد. کثافت‌کاری‌ای که بعدن تو عراق مسعود رجوی درست کرد. زنی اونجا نموند که این بلا سرش نیاره. حوزی درست کرده بود اینا، لختشون میکرد میورد اونجا. همینا بعدن هر کدومشون میخواستن فرار کنن میکشتنشون، زندانیشون میکردن. 4-5 تایی تونستن اول بیان بیرون، شروع کردن افشاگری. چرا اونا رو نمیبینن؟ بعد فرانسه که دم از آزادی و حقوق بشر و این حرفای که از نظر واقعا به معنی واقعا کلمه اون چی اونا میگن شر و بره، اومد ساختمان شهرداری پاریس پرچم منافقین آویزون میکنه. این مراسمشون توی پاریس میرن برگزار میکنن. یک نفر یه تروریست توی فرانسه کاری کرده باشه، شما تو ایران بیا یه حرف بزن ببین چی کارت میکنن، بیچارت میکنن. 17000 تا آدم کشتن. تا چند سال قبل خودشون تو لیست تروریستا بودن، خیلی جالبه. بعد یک بار در اومدن، بعد بدونی چی شد. در طول 8 سال جنگ آقایانی تمام هم مقامشان رو گذاشتن که به جنگ کمک نکنن. کشورها در حالت عادی نزدیک 20% بودجهشان دفاعی نظامیه. در حالت عادی، در حالت جنگ میره تا 70-80%، میره تا 70-80%. خب جنگ داره دیگه، تمام وزارتخونه ها منسجم میشن به جبهه و جنگ کمک کنن. ما در طول جنگ، آقای محسن رضایی داره میگه، آمارها داره میگه، ما فقط 12% بودجهمون نظامی بوده زمان جنگ. ما سالهای در جنگ بودجه نظامی رسیده به 5-7%. چجوری باید می جنگیدن؟ اسلحه نداشت بچه بزنه، گلوله نداشت میگفتن صرف جویی کن. یه آرپیجی برمی داشت میخواست یه تانک بزنه، نمیتونست. تانک T-72 بود، روسا بهش داده بودن، روش عمل نمیکرد. بلند میشد با موتور خودشو میرسون به تانک، میرفت روی تانک، در تانک رو باز میکرد، نارنجک رو مینداخت توش، منفجر میکرد. چه کاری ازش برمی اومد دیگه؟ سیم موشک مالیوتکا رو با دسته بیل قطع میکردن. به خدا آدم جایی رو تعریف کنه باور نکردنیه. جلو موشک مالیوتکا با بیل وایستی، بپرسید هستن اینا بینمونن، آقا اینا فرار نکردن، اینا از مریخ نیومدن، اینا بین خودمونن، بابای تو، عموی اون، دایی اون، یکی همسایه سر کوچه‌تونه، اینجوری اومدن جلومون نامردی. بعد خدا گفت پس از این به بعد وایس تو نگاه کن. جنگ تموم شد و یوی ما مثل اصحاب کهف رفتیم توی غار، یوی چشامونو باز کردیم برگشتیم دیدیم ای تو عراقی. چی شد؟ بدون یه دونه گلوله آمریکا اومده صدام انداخته بیرون، اونجا یه جریاناتی شکل گرفتن و خود عراقی اومدن منت کشتن جون مادرتون، میشه تشریف بیارید اینجا؟ بعد ما بلند شدیم رفتیم اونجا، فرمانده نظامی ما که یه روز داشته جلو خود عراقی ها میجنگیده الان فرمانده نظامی اونا شده. یا للعجب، به خدا، یعنی ماکسیمینیانوس میخواد بیدار میشه میگه بیشتر تعجب میکرد. بعد تو داری قدم میزنی تو بین کربلا و نجف، اونام دارم یا حلابی کنم یا زوار بو سجاد. خدا گفت بقیش با من، تو مردونه وایستادی جوری پوز اینا رو به خاک بمالم تا چششون درات. این خدای ماست. خیلی ها در معادلاتشون خدا رو گذاشتن کنار، خدایی که نظر این آقایون اندازه یه فشنگ قدرت نداره، اندازه یه بشکه نفت قدرت نداره، اما خدای موسی، خدای عیسی، خدای رسول گرامی اسلام، خدای امیرالمومنین، خدای احد، بدر، خندق، ادامه بده، خدای کربلای پنج، خدای فاو، خدای انقلاب، خدایی که براش کری بخونی برات کری میخونه، بچه کشی را بندازی میده همون بچه‌ای که نکشتی رو به خودت بزرگ کنی اون میشه موسی، تو هم میشه فرعون، میذاره پدرت هم در میره، عمدن هم یه کاری میکنه تو خونه تو بزرگش تا چشت درات، تا بفهمی با این خدا نبه کری بخونی. خدای کشتی تایتانیک، رو کشتی تایتانیک نوشتن حتی خدا هم نمیتواند تو را غرق کند. گفت خب بیا تا بهت بگم. گفتیم نه مدیونی فکر کنی کار اون دوتا بوده ها. اینه همون خدا هنوزم هست، نه ترسی. چند وقت پیش مسئولین رفت دادن، پارسا پیرار سال بود، مسئول نظامی یکیشون برگشت بلند شد گفت آقا ما نگرانیم، رفتون جلسه دیدار با رهبر انقلاب. ایشون خنده لبخندی زد و گفت حرفتون شبیه حرف قوم بنی اسرائیل وقتی رسیدن به دریا، برگشتن به حضرت موسی گفتن ما نگرانیم، و حق هم داشتن نگران باشن، صفن گرسن به جلوشون دریا پشت سرشون فرعون به تاز داره میاد، اینا به چماق هم دستشون نیست چیکار کنه؟ گفت کجا رفت خدا؟ حضرت موسی فرمود ان معی ربی سیهدین، خدام با منه، هدایت میکنه، راه گشاه. کاری کرد به عقل جن نمیرسید، دریا رو باز کرد گفت رچید و همون دریا رو بر اونها بست. منتها میگه ان الذين امنوا ثم استقاموا، شما اگه 8 سال جنگ میرفتی عراق رو میگرفتی خدا شاهده اگه میتونستی توش بمونی که الان هستی، از فردا شروع میکردن کشتن، همون بلایی که زار آمریکایی آوردن. تو نظامیگری میخواستی از آمریکایی قوی تر باشی، آمریکایی تونستن اونجا بمونن که تو بمونی؟ گفت من بلدم. منتها کارهای خدا خود صبوری میخواد، خود زمان بره. مشکل خیلی ها امروز اینه که خدا در تحلیل هاشون ذره جا نداره، خدا را قد یه گلوله قبول ندارن، قد قدرت یه گلوله، دروغ میگن لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، دروغ میگن الله اکبر، الله اکبر من کل شه، الله اکبر عن یوسف، دروغ میگن. بله به حرفش همه میگن، در عمل چی؟ این کذبه. خیلی ها در احد انقلاب به دنبال غنیمت رفتن و خیلی ها در خندق چنان سر در بین زانوان خیش فرو بردن که از زهرا می فرماد یادتون رفته اگر پسر عموم نمی بود جوری از ترس سر در بین زانوانتون فرو برده بودید که پرنده رو سرتون میتونست تخم بذاره. و همون هایی که اون موقع معلوم نیست کجا بودن بعدها اومدن یک سری پست ها گرفتن. اما شما با خدا باشید. اون موقع ما گفتیم آقا میایم سمت قدس، به اون میخندیدن گفتن تو خودتو جمع بکنم یا از تو شر عراق، گفتیم راه قدس از کربلا میگذره، فعلا داداش تو سوریهش که اومدیم الان چند ده کیلومتر با تل آویوتون فاصله داریم. کی پامونو وا کرد تو سوریه؟ خود خرتون. ما که کاری نداشتیم. کاری داشتیم؟ ما نشسته بودیم. اومدی داعش درست کرد تق تو بالا پایین شهر یا ای ما تو سوریه ایم. و موجه تو سوریه ایم. ما قبلش هم می‌خواستیم بریم سوریه. حافظ اسد میگه اگه دو تا لشکر میارید اینجا بیاید وگرنه روتون نمیدم. بابای بشار اسد میگه میاد اینجا یه سیخی میزنید به اسرائیل بعد خودتون میذارید میرید من بدبخت میمونم اسرائیل. حداقل دو تا لشکر بردارید بیارید. امام گفت خود چیکار کنیم؟ بعد عراق درگیریم. فعلا اوضاع و آسیا واجب ترن. راه قدس از کربلا میذارید. یه تیکه هم اونجا امام به شما اسوانی انداخ بزو برگم. مرحوم سید شیرازی میگه که رفتم خدمت امام گفتم چیکار کنیم الان احمد متوسلین فرستاده بدن سوریه بنده خدا همونجا فتیلاشو بیچیدن دیگه. فرمانده لشکر 27 و کسی که سه روز رو جاده اهواز خرمشهر مون که نیروها برسن خطرناک بود دیگه. یه تکونه دیگه میداد بصره رو گرفتیم بصره رو میگرفتیم شیعیان رو مسلح میکردیم. کار صدام یه سره بود. سریع داستان تو لبنان درست کردن حواسمون پرچ. میگه رفتم خدمت امام گفتم چیکار کنیم اینجوریه اونا اینجوری میگن نه. امام گفت این داستانش داستان بقال اصفهانیه. گفتن چطوره؟ گفت یه بنده خدایی رفت پیش بقال اصفهانی ماست بخره دید داره با مشتریش دعوا میکنه. گفت چی شد آقا؟ اینا مشتری بود خودشا. گفت چی شد؟ گفت هیچ، با این بابا اومده ماست برده رفته انگشتی زده خورده بعد اومده میگه که ماستش ترشه. نمیشه که تو انگشت زدی به اونم. میگه خب من چه میدونم تو انگشت زدم که نمیفهم ترشه که یا نه. خب نه دعواش بود. این مشتری طرف صاحب مغازه رو گرفت. گفت حالا با یه قاشقی آروم برمی‌نشین چه کاری فلان. دعواشون شد به تو چه اصلا؟ اینا دعواش خود گذشت. این اسوانی گفت دون مادرتون دعوادونو بردارید ببرید بیرون. خب بذار ما کاسبیمونو بکنیم. امام گفت نریم اونجا ما درگیر بشیم با اسرائیل بعد اینو سوریه یا بگن جون مادرتون باشید بیاد برید بیرون. خدا اراده کرد کاری کرد که چی؟ خود سوریا بگن جون مادرتون تشریف بیارید اینجا. الانم شما دیدید کلی آمریکا اسرائیل دارن فشار میکنن که ایران تو سوریه نباشه. بگن مگه حرف اوناست؟ الان راضی شدن به این که میگن به 75 کیلومتری مرزای اسرائیل نزدیک نشن، ایرانی اونجا پایگاه نداشته باشن. بعد خود من نمیگم، مثلا دبکا فایل داره میگه، IDF زیر نظر وزارت جنگ اسرائیله، اون میگه بابا ایرانی ها هستن خوب هم هستن. چند وقت پیش گفته حتی توی آزادسازی های قنیطره ایرانی ها با یونیفرم سوریه شرکت کردن، لباس سوری ها. مشکل ما لباسه، اینا هستن. مگه به این سادگی هاست؟ مگه تو برام تعیین میکنی؟ روسا هم نمیتونن به ما فشار بیارن. بعضی فکر میکنن مثلا روسیه الان به ما یه برو بیرون. روسیه کیه؟ از روسیه گنده ترش آمریکا به ما گفته برو بیرون گوش نکردین. روسیه کیه؟ اینا به شما بگم نیاز روسا به ما خیلی بیشتر از نیاز ما به روساست. اونا خیلی به ما بیشتر نیاز دارن. اونها پای ایران اونجا نباشه بدبختن، دو روزه میندازنشون بیرون. چه کشور غیر اسلامی ان، حتما باید همزمان با یک کشور مسلمان تو سوریه باشن که تحریک نکنن رسانه‌های آمریکای مسلمان رو بگن آه چیه این مسیحی ها اومدن دارن بدبختتون میکنن. روسا هوا دستشونه، هوا باد هواست، زمین مهمه. اینا رو باید متوجه باشین. داد اسرائیلیا در اومده ایرانیان پس از هخامنشان، من نمیگم اونا دارن میگم به من چه، ایرانیان پس از هخامنشان دوباره به آواهای مدیترانه رسیدن. یعنی اون آقا عزیزانی که دم از هخامنشیان میزنید، دم از باستانگیرای ایرانی گری میزنید، اگر میخواید بدونی کی تونست اون چی که تو ذهنتون هزار سال هم بهش نمیرسید زنده کنه، انقلاب اسلامی کرد. انقلاب اسلامی که آمریکایی 7500 تریلیون دلار در منطقه خرج کردن، گفته خود ترامپه، به غیر از خرج ناتو، به غیر از خرج عربستان، به غیر از خرج قطر، به غیر از خرج کووید، به غیر از تمام این کشورهایی که اونجا خرج کردن، ترکیه و اردن و غیره، فقط یه آمریکاش 7.5 تریلیون دلار، 7500 میلیارد دلار، با دلار جهانگیری هم حساب کنیم مخاط سود میکشه، ماشین حسابت ارور میده، چه برسه با دلار واقعی جامعه بخوای حساب بکنی. کجای کاری؟ بعد میگه ایرانیا، بعد ترامپ الان آتیش گرفته میگه که عراق و سوریه دست ایرانیاست. بعد اومده میگه ایرانی 16.5 میلیارد حل کرد خرج. دروغ میگه، میخواد مردم رو تحریک کنه، بگه پولا رو دارن میبرن اونجا. کل بودجه نظامی مملکت 12 میلیارد دلاره. چجوری از 12 میلیارد 16.5 میلیارد دلار خرج کردن؟ احمقا. 90% این بودجه فقط خرج حقوق و مزایاست. بخش قابل توجه فقط حقوق و مزایا دارن میدن. این همه بازنشسته ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت دفاع، چی میگید واسه خودتون؟ میخواد تحریک کنی 16.5 میلیارد، اصلا تو بگو 20 میلیارد دلار، خوبه واسه جهنم و ضرر معامله جوش بخوره. ما 20 تا خرج کردیم توی الاغ 7500 تا، منطقه دست کیه؟ درست شو؟ این عربستانی ها رو حساب نکردیم، ناتو رو حساب نکردیم، خرج 1500 میلیارد دلاری تونه تو افغانستان حساب نکردیم. هزینه‌ای که مستقیم علیه جمهوری اسلامی دارید میکنید، شبکه‌های ما 160 تا شبکه فقط فارسی دارن، صبح تا شب تو گوش مردم میخونه. برای کردها جدا، ترکا جدا، عربا جدا، بلوچا جدا، برای همه باز جدا شبکه زدن. تمام مشکلاتی که تو حوزه مواد مخدر برای کشور به وجود آورده حساب نکردیم. همه اینا الان منطقه دست کیه؟ اینا به شما میگم گذشت اون دوری که فکر کنم میتونن جنگ برای ما درست کنن و بره تموم بشه. نه. شما دیدی رئیس جمهور ما بعد از 6 سال صحبت و از مذاکره گفتن آخرش ادبیاتش شده شبیه فرماندهی سپاه. ما دیگه میزنیم ها، یا ما هم نفت میفروشیم و نمیزنیم کسی بفروشه فلان. بعد برای اینکه این لافی در غریبی نباشه، قاسم سلیمانی میاد بهش پیوست نظامی میده، میاره راست میگه ما میتونیم بزنیم ها. بعد که ترام شره ور میگه، میاد جوابی میده که کلن جمع کردن تا الان صداشون در نیامده، که اصلا بابا رئیس جمهور ما نباید جواب تو رو بده، نیروی مسلح جواب توی من میدم. بعد 4-5 تا فکس میره، میگه فرماندهتون تو عراق اومده و گریه میکرد، میگه تو رو خدا بگید عراقی ها ما رو نزنن. یعنی چی؟ یعنی ما بگیم عراقی ها نزننتون، پس میتونیم بگیم عراقی ها بزننتون؟ معنیش اینه دیگه. همزمان یه حرف رو میزنه، شبش یه ناو نفکش و یه ناو نظامی عربستان و یمنی ها میزنن، نمیذاریم نفک این میشه، یا میگه آقا بیا مذاکره کنیم. دیدید آقا جان، بعد از 6 سال بالا پایین کردن تازه شدی شبیه پاسدارا. چاره جز این نیست در مقابل آدم زبون نفهم زورگو. این تا اینجای ماجرا، این از انقلاب اسلامی. پس بالندست داره کارش انجام میده، انقلاب اسلامی داره پیش میره، انقلاب اسلامی تو سوریه است، تو عراقه. اما آیا جمهوری اسلامی هم تونسته با انقلاب اسلامی پیش بره؟ جمهوری اسلامی کشوره، بخشی از انقلاب اسلامی، مثل سوریه که بخشی از انقلاب اسلامیه، مثل عراق که بخشی از انقلاب اسلامیه، مثل لبنان که بخشی از انقلاب اسلامیه، مثل نیجریه که بخشی از انقلاب اسلامی. اینا یه کشور مثل بقیه کشورها قوانینی داره، تو اون کشور از همه مهمتره، شروع کننده انقلاب اسلامیه، گلدان انقلاب اسلامیه، درخت انقلاب اسلامی رو تو اون کاشتن. اما درخت انقلاب اسلامی ریشه‌اش بزرگ شده، این گلدون اگه بزرگ نشه میشکنه، ترک برمی‌داره، اون درخت میشکنه این گلدونو. تمام برنامه اونا امروز دست باشن روی خود جمهوری اسلامی. و اگر جمهوری اسلامی نتونه همگام با انقلاب اسلامی رشد کنه، بیاد بالا بالنده بشه، یا اهمیتش رو از دست میده در جبهه انقلاب اسلامی، الان لیدری و رهبریش رو از دست میده، میفته دست عراقی کشور دیگه، خدا با هیچ که عهد و خوبت نبسته، دست با خطا کنی ازت میگیره و بعد تنبیهت میکنه. یک روزی همین یهودی ها قوم برگزیده بودن، نحنو فضلناکم علی العالمین، ما شما رو برتری داده بودیم، فعل ماضی، بر عالمیان، چون قوم برگزیده من بودید. اما فبما نقضهم میثاقهم ولعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه، اما چون عهدتون رو شکستید، زدید زیر عهدتون، لعنتتون کردم، دلاتون رو سنگ کردم. میدونی دلا سنگ بشه چی میشه؟ مردم هم دیگر تیکه تیکه میکنن. دلا سنگ بشه، تو شهر نوبل از زهرا این بچه سوریه‌ای برای ما تعریف میکرد، پزشکی میخونه، داروسازی میخونه، شهید بهشتی، میگه ما اهل نوبل از زهرا، میگه خدا شاده اون ور جاده روبرمون سنی بودن، ما شیعه اثناشری، شیعه 12 امامی. همین نوبل از زهرا اصل جمعیت پرچگالی شیعیان سوریه است که 1% جمعیت سوریه بیشتر شیعه نیست، بدونید خیلی کمن و بسیار مظلومن، حتی در دولت بشار اسد هم اینا مظلوم بودن. میگه به این سنی ها دختر میدادیم، ازشون دختر میگرفتیم، یه تقی به توقی خورد، اونا در به در دنبال این بودن سر ما رو ببرن. میگه من مونده بودم چرا اینقدر این دلا سنگ شده؟ موندن نداری، بیای قرآن برات بخونم. خدا میگه من ارادم رو بردارم از دلاتون، چیکه چیکه میکنید هم دیگه رو. دلها دست خداست. و به ما نقضهم میثاقهم، چون عهدشون و میثاقشون رو شکستن، و لعناهم، لعنتشون کردم، و جعلنا قلوبهم قاسیه. قلوب هم قاسیت، دلهای اینها سنگ شد. و چی کار کردن؟ شروع کردن پیغمبر کشی. همینطور ملعونتر ملعونتر شدن و شدن قوم رانده شده و مطرود و مردود خدا. مردم هم اگه از میثاقشون از عهدی که بستن برگردن، سیلی سختی خواهند خورد. شک نکنید بلای خدا سرمون بیاره که سر سوریه و یمن و عراق و اینا نیومد، خدا گواه. 3000 سال هنو دارن میدونن نمیتونن برگردن فلسطین. 3000 ساله دیدی؟ نمیتونن قدس و پای تخت اعلام کنن. یه ترامپ اومده میگه از سفارت هم اعلام نشده پای تخته. سفارت آمریکا میخواد بره اونجا، کل دنیا تظاهرات شد، این همه کشته داده. اراده الهی بر اینه. میگه شما میتونید جلو اراده الهی بیستید؟ خداست بلای سرت بیاره 3000 سال بودوی خونه خودتو نتونی بگیری. اما میگه با من باش، همه کاراتو پیش میبرم. در جمهوری اسلامی ما قوانین باید بروز بشه، باید درست بشه. انقلاب اسلامی بالنده است. تو جمهوری اسلامی افغانستانیه رو تره کسی براش خورد نمیکنه تو قوانین جمهوری اسلامی، اما تو انقلاب اسلامی ازش فاطمیون میسازه، عزت بهشون میده، آبرو بهشون میده. تو جمهوری اسلامی تو میگی دو تا کشور با هم درگیر شدن، عراق و ایران، اما انقلاب اسلامی چنان دلها رو به هم نزدیک میکنه که عراقی و ایرانی تو عراق و سوریه دارن کنار همدیگه میجنگن. تو نگاه جمهوری اسلامی دو تا کشور درگیر هم بشن، اما تو نگاه انقلاب اسلامی همین سید مهدی مهندس از فرماندان 8 شعبی عراق، خوبه بدونید این 8 سال جنگ، میدونید کجا بود 8 سال جنگ؟ 8 سال دفاع مقدس توی ایران با سپاه ایرانی ها داشته با بعثی ها میجنگیده. عمرن نتونی کاری کنی کشور علیه یک سرباز علیه کشور خودش بجنگه. اما چی باعث میشه او بیاد بگه اینجا صحبت ایران عراق نیست، صحبت فارس و عرب نیست، صحبت عجم و عرب نیست، صحبت حق و باطل است. اینجا حق در کشوری بروز کرده که کشور من نیست، اما من با او هستم. اگر انقلاب اسلامی نباشه اون لبنانی عرب دیوانه است برای تو خون بده لب مرز سوریه، فوش بخوره بهش بگن تو مزدور ایرانی، تو باری پول لبنان خرج ایرانی ها میکنی، صبح تا شب تحقیرشون کنن، فوششون بدن. همون رسانه‌ای که اینجا پررنگ میگن پولا رو دارن تو لبنان و سوریه خرج میکنن، اون بر دقیقاً عکسشو دارن میگن. چرا باید این کارو کنه؟ اگه بحث عرب و ایرانی باشه دیوانه است بیاد خون بده برای ایرانی بودن. همین پیکر مطهر محسن حجاجی رو زمانی که سید حسن نصرالله تعویض کرد با چند تا از اسرای داعشی، بلایی سر سید حسن نصرالله تو رسانه‌هاشون آوردن. من سوریه رفته بودم، آدم سوریه طرفدار ما بلند شد صداش در اومد، گفت این چه کاری کرده بود سید حسن نصرالله؟ گفت مگه یه جنازه چقدر می‌ارزید که سید حسن نصرالله براش داعشیای را آزاد کرد که بعداً قرار سر زن و بچه ماها رو ببرن؟ می‌بینی چقدر فحش خواست سید حسن نصرالله برای پیکر این بچه؟ اینا رو می‌فهمیم؟ یا سر بردیم تو آخر رسانه‌های اونوری، بابا به پیر به پیغمبر از هر کدومتون بپرسن تو این 200 سال گذشته کدوم کشور بیشتر پدرمون در آورد، اکثریت جمع میگن انگلیس. خب بابا همون انگلیس هنوز همون بی بی سیه. چرا نمیتونیم بفهمیم او باید به روش حرف بزنه که تو رو بشورونه؟ چرا باید همیشه پینوکیوی ماجرا باشیم؟ انقلاب اسلامی نبود، جمهوری اسلامی تکه تکه شده بود. مدیران انقلابی نبودن، مدیران برخی از مدیران جمهوری اسلامی به خاک سیاه نشونده بودن ما رو. همون جماعت مفخوری که از سال دهه 60 دنبال اسکی روی آب بودن و نمیدونم دنبال بازیاشون بودن و پول نمیفرستادن واسه جبهه و جنگ و فقط جنگ تموم بشه که چیکار کنید؟ تمام برنامه ریزی‌های غلط و غلوط و اشتباه و از سدسازی هاشون بود که الان فهمیدیم مملکت رو خوش کرده. بلای تکنوکرات ها سر کشور آوردن، آقایان توسعه طلب بلای سر کشور آوردن، آمریکا و اسرائیل نیاوردن. به توصیه همون آقایان آن طرفی هر چی میگفتن اینا نشخوار میکردن، تکرار میکردن، انجام میدادن. امروز شده به خاک سیاه نشوندن ما رو. بعد امروز سر موجی که خودشون درست کردن سوار شدن، بی آبی رو خودشون درست کردن، امروز دارن میگن. شما بودید وقتی بچه ها داشتن پربر میشدن توی یک شهرهای کبیری شروع کردید فولاد و پتروشی میزدن که امروز مشکل آب پیدا بشه. شما ها بودید. کدومی که از اینا بودن؟ مهدی باکری که شهرداریشو ول کرد بلند شد رفت بجنگه، که رفت بجنگه، رفت بجنگه. یه بعد چیکار میکردن؟ بچه 13 ساله نارنجک به خودش بسته، خوش نقطه زیر تانک، چی کاری ازش برمیاد؟ همون جریانات امروز دایه دارن، دایه دار حل مشکلاتی هستن که خودشان آفریدن. به قول مرحوم شاملو گفت من دردم از ایشان نیست، خود از دردیست که ایشانن. گفت تو خودت خود بابای مشکلات تویی. اینا مردم میدونن؟ مدیران انقلاب اسلامی الان دارن موشک میسازن، سرعت لحظه برخوردش 7 ماخه. موشک دارن میسازن از جب خارج میشه دوباره برمیگرده. میدونه آلیاژ نوک موشک بعد چی باشه که مثل شهاب سنگ نسوزه؟ سرعت لحظه برخورد 7 ماخ یعنی 2.5 کیلومتر توی 1 ثانیه. کدوم رادار میخواد اینو بزنه؟ مدیران انقلاب اسلامی دارن موشک هوت میسازن زیر آب ثانیه 100 متر داره میره. فقط روس‌ها و ایرانی دارن، خود آمریکایی‌ها فناوریشو ندارن. سرچ کنید تو اینترنت، جاسوس فرستادن روسیه دستگیر شد آمریکایی‌ها که به فناوری برسن. اونه که ناواشون نمیزنه، اونه که خلوچلی مثل ترامپ جرئت نمی‌کنه حمله کنه، از اونا میترسه. بعد این اوضاع ماشینای ما چرا؟ چه ایران خودرو سایپا رو میدید دست مدیران انقلابی تا حال کنی؟ کسی که تو اون سرعت میتونه بالستیک رو حفظ کنه، سیستم برقش و سوختش و موتورهاش و بالک ها و همه اینها، دقت برخورد و اینا، نمیتونه یه پراید و پژو بسازه؟ یه ماشین نتونستید بسازید. 1 میلیارد دلار زمان دولت آقای خاتمی خرج سمند شد، 1 میلیارد دلار به عنوان خودروی ملی. یه خودرو نتونسته تولید بکنید، خودتون صبح و شب پا میشید میشینید میگید مدیر باید از خارج بیاریم، میگه نمیتونیم مدیر یه بندرگاه، میگفت بندرگاه شهید رجایی رو باید بریم که بتونیم مدیریت کنیم، باید بریم از خارج مدیر بیاریم. تو یه بندرگاه رو باید بریم از خارج مدیر بیاریم، پس رئیس کل دستگاه اجرایی رو باید چیکار کنیم؟ پس وزیر رو باید چیکار کنیم؟ بعد مدیر کل رو باید چیکار بکنیم؟ کسی که نمیتونه بندرگاه رو مدیریت بکنه میتونه مدیر کل و وزیر و سفیر و اینجور چیزا باشه؟ به خدا اینا دارن خودشون به خودشون فوش میدن، کسی نیست اینا جمع کنه دیگه. از این قشنگتر نمیتونه که اینا فوش بده. اون یکی بلند شده میگم آقا اینا کیان؟ این خارجی بلند میشن میان تو دشتای ما شکار انجام میدن، بزای کوهی ما رو میکشن. میگه بزای کوهی پیر آب زیاد میخورن آب کم میشه، یعنی گیر آب خوردن یه بوزه. بعد توی فلان فلان شده از کجا میفهمی این یارو از دو تا کجا به پیر یا جوونه؟ شناسنامه‌شو نگاه میکنه؟ شناسنامه بوزه رو نگاه میکنه؟ اگه پیرا باید حسب بشن خب برید کنار. برید کنار تا جوونا بیارن بهتون نشون بدن کار یعنی چی. همونه که هسته‌ای رو جمع کردن، همونه که جنگ داعش رو جمع کردن، همونه که موشکی رو درست کردن، همونه که نانا رو درست کردن. ها بذارین جوونا بیان. من رفتم اینو شما اسمشو شنیدید، من رفتم نتنز، رفتم سخنرانی کردم فوردو، رفتم سخنرانی کردم تهران، رفتم سخنرانی کردم یک جایی وارو بردن انقدر رفتیم زیر زمین موقع بالا اومدن سرمون گیج رفت، فشارم افتاد. همینجوری با تاکسی با ماشین گذاشته بودن، این تاکسی زردان بود، میچرخون ما رو همجی میبرد پایین. اونجا رفتم من برای همون دانشمندای هستی که شما شنیدید سخنرانی کردم. به خدا متوسط سنشون اگه 26 سال بیشتر بود. یکی از عجیب ترین سخنرانی من بود، چون با رکابی و نشسته بودن جلوم، چون اینا بعد دوش بگیرن نمیتونستن، بعد با اون لباس میادم. جلسه جالب بود. یه احمد، یه مصطفی احمدی روشن بابا اینا رو در آورده بود. تا همین چند وقت پیش هنوز از خریدای مصطفی احمدی روشن داشتن استفاده میکردن. تحریم میخواد دور زدن یاد بگی بیاد بگیر. بماند بعدا بعد بحث بشه چه کسایی گرا دادن که کیار و چجوری زده بشه. نه کجا فهمیدن مصطفی رو باید بزنن؟ نه کجا فهمیدن باید شهریاری رو بزنن؟ از کجا فهمیدن باید علی محمدی رو بزنن؟ از کجا باید فهمیدن رضای نژاد رو باید بزنن؟ عزیزان فقط احمدی روشن هسته ای اینا بودن، ستا اصلا هسته ای نیستن. انقلاب اسلامی کارش انجام داد. روحیه انقلابی روحیه‌ای بود که مرده رو زنده می‌کرد. من فکت میارم میتونه جوابمو بدید، مال این حرفا نیست میتونه جوابم بدید. برای همین ما رو از تریبونای اصلی حذف می‌کنید. تلویزیون و صدا سیمای ما هیچ وقت جای ما نیست. به شما بگم جای یه مش جماعت غیر انقلابی و بعضن ضد انقلابه، جامش یه مش آدمی که بیان مردمو دل سرد بکنن از انقلاب. چرا ما چرا 90 ورزشی درست می‌کنید 90 سیاسی درست نمی‌کنید؟ چرا فردوسی پور اجازه داره بیاد بگه فلان داورش بگرف، اما یه نفر سیاسی حق نداره خیر فلان وزیر و سفیر رو بگیره بگه کجا آوردی؟ چرا مردم حق دارن سرشون به فوتبال بند باشه، به مسائل سیاسی نباید بند باشه؟ بعد که همین فوتبالیستا بیان براشون ارد سیاسی بدن، از اون ور دوغ تبلیغ بکنن، از این ور بیان بگن تو سوریه نباید باشید، با امنیت مردم بازی کنن؟ هر چی سر جای خودش. اینا باید حل بشه. مظلوم ترین قش والله العظیم در این انقلاب انقلابیان، به خدا قسم هیچ کاره، به خدا هیچ کاره. حسبشونم از یه پشه رو گردن آسون تره، چون نه داد میزنن با بی بی سی مصاحبه میکنن، نه با این روزنامه اون روزنامه، میذاریشون کنار صداشونم در نمیاد، تو مظلومیت میسوزن تموم میشن میرن. اون ورسه که بشین دست بزنی عالم و آدم رو کر میکنه گوش، تمام فری فلان فلانی رو آزاد کنید. اینا باید پاسخگو باشن. روحیه انقلابی مرده زندگی میکرد، نفس مسیحایی بود، دم مسیحایی بود، دم مسیحایی خود خدا بود. جنگ تموم شده یه مش جانباز بند خدا قتلت نمیدن پا و دست و فلانی ده. موندن چیکار کنن؟ قشنگ فرمود بعد از جنگ سه دسته میشید، گویا دهتون دق میکنید میمیرید. یک عدهشون که پاهاشون قد بود تنها کاری که بلد بودن رفتن تو حوزه ورزششون، زمان جنگ هم یه تناب میبستن و والیبال بازی میکردن، رفتن تو والیبال، منتاجی که پا نداشتن شد والیبال نشسته. از روزی که اینا والد شدن تو والیبال نشسته ما قهرمان جهانی. برید یه نگاه بکنید از روزی که این جانبازای ما وارد والیبال شدن قهرمان جهان. میفهمی یعنی چه رابطه مستقیم است بین رزمنده بودن و والیبالیست بودن؟ هیچی. دلیل روحیه انقلابی. روحیه انقلابی یعنی روحیه بدون بمب است، روحیه که هیچ وقت بابا، روحیه انقلابی یعنی روحیه حسین ابن علی علیه السلام. 30,000 نفر جلوتر نشستی میگی با این 70 نفر چیکار کنم بعد 1400 سال ملت به اونا فوش بدن و من جریان ساز باشم؟ روحیه انقلابی یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها 40 مرد اون طرف باشه بگی من زن چیکار بکنم که هم کتک بخورم اما پیروز ماجرا بیام بیرون. کجا پیدا میکنید؟ یه ایدئولوژی به من نشون میده روحیه انقلابی یعنی موسی بن جعفر علیه السلام 14 سال تو زندان انفرادی باشی بعد تو پیروز ماجرا باشی. هیچ بنبستی نداره. زندانبان آقا موسی بن جعفر نامه نوشت به هارون رشید، گفت هارون گفت بکشش، گفت کیو بکشم؟ چرا باید بکشم کسی رو که وقتی وایستادیم بیخ در سلولش داریم گوش میکنیم میبینیم؟ میگه خدایا ممنونم از این که یه فرصت فراهم کردی خودم باشم و خودت. این بابا زندان را به فرصت تبدیل کرده است. روی انقلابی یعنی بله که خطر سازه، بله که مشکل سازه، بله که بنبست شکنه، بله که روحی آوره، بله که امید آوره، بله که ضد یأسه. با این مشکل دارن. نسلی که تو این انقلاب پرورش پیدا کرد فکر میکنه الکی هاست. یه چیزم به اسرائیلی ها بگم، اینا ما رو خوب رصد میکنن. دیوانه ها، احمق ها، اگه جمهوری اسلامی سقوط بکنه حداقل 4-5 میلیون آدم از اینجا میریزن، فقط سوژه دیگه ندارن دیگه، میان اسرائیل. بیچاره جلو 10,000 نفر آدم حزب الله نتونستید بیستید شما. من خودم نفر اولم. فردا میایم اونجا شروع میکنیم سیخ زدن باباتونو در احمق ها. شما عقل لاغل داشته باشید، برید دعا بکنید. الان سرگرم خود جمهوری اسلامی ما دیگه، میخوام واسه کی سخنرانی کنم؟ میام اون با تفنگم که ساختم دیدید. من اینم به شما اینجا بگم، حالا تو این یادواره گفت آقا گلزار شهدا چرا دست میزنن؟ بابا به قرآن همینا شهید شدن برای اینکه مردم شاد باشن. اصل شادی رو شهدا به مردم ما دادن. چون اللهم صل علی محمد و محمد فرجهم و فرجنا. این آقا جان امروز هر کی اومد تو این حوزه وارد بشه بخواد مایوس بکنه مردم، والله العظیم خائنه، جزئی از پازل دشمنه، یا میدونه یا نمیدونه. اما حالا این جمهوری اسلامی، این از انقلاب اسلامی گفتم، روحیش هر جا باشه نابود میکنه هر کی بخواد جلوش بیسته، چون پا منبر امام حسین بزرگ شده، این پا منبر عباس ابن علی بزرگ شده، این نه امان نامه میفهمه نه تسلیم متوجه میشه، این فقط چش تو چش دشمن میزنه، علمو برمیداره تا نزن علمو نکوبه تو خیمگاه تو، زمین بیخیال نمیشه. تو چی فکر کردی؟ بچه 12-13 ساله های ما بیچارتون کردن، رو آوردید به سند 20 و امثال هم که الان دارن دیدید دیگه تو کتاب های درسی دونه دونه دارن الفاظ شهادت هست شده. حالیتون هست؟ حواستون هست یا نه؟ 4-5 تا کتاب هست شد، کنوانسیون هایی نمیدونم بین المللی امضا میکنن که آقا زیر 19 سال ها بیان توی جنگ جرمه. چرا؟ چون همین مزار شهدا چرخیدن سنگ قبرها رو خوندن 16-17-15-14. و تو چه میفهمی که این انقلاب روحیه انقلابی انسانساز بچه 12-13 سالش معلم میشه؟ مگه نبود اون مرحمت بالازاده شهید اردبیلی بچه 12 ساله، تازه تو 12 سالگیش ریزه میزن بود، عکسش هست کنار جسه، همقد جسه هست، هی رفت جبهه، هی انداختنش بیرون، شناسنامه دستکار کرد انداختنش بیرون، از تو اتوبوس قایم شد پرتش کردن بیرون، آخر از اردبیل شبونه بچه 12 ساله دهه 60 بلند شد اومد در ریاست جمهوری، اون موقع رهبر انقلاب رئیس جمهور بود، نشست انقدر گریه کرد اونجا، اینا آسی کرد محافظه اونجا رو، دیوونهشون کرد. بعد اینا وقتی رئیس جمهور داشت میرفت بیرون گفتن که آقا یه نفر اومده ما رو دیوانه کرده، روانمون کرده، ببین چی میگه. شما الان برید در ریاست جمهور گریه کنی، خودت نسوان کنی، همچین اتفاقی نمیفته. خب بعد گفتن باشه، آوردن یه جوونی اومده این لباس مثلا نظامی هم داره، همچین فانوسخره بسته چین افتاده اینجوری، گفت چی میخواد؟ گفت اینا نمیذارم برم جبهه. گفت خب راست میگن، شما سن و سالی نداری، مملکت یه ردی هم میخواد برن درس بخونن، شما درس بخون. گفت ایبی نداره، شما میفرمایی من نمیرم، فقط یه کاغذ بنویس من برم. گفت چی بنویسم؟ گفت بسم الله الرحمن، این جانب سید علی حسینی خامنه ای گواهی میدهم. این جانب فلانی گواهی میدهم که قاسم ابن حسن و عبدالله ابن حسن در کربلا نبودند. گفت بنویس امضا کن نمیرم بجنگم. این استاد دانشگاه والا که اصلا قلم از دست رهبری میفته، مینویسه مانع رفتن ایشان نشوید. با همون برگه رفت دو تا اسیر عراقی گرفت، همین بچه بعد به شهادت رسید. معلوم از مرحمت والازاده ها میترسن، معلوم از حسین فهمیده ها میترسن، معلوم از بهنام محمودی ها میترسن، که اینا کسان که اسمشون بولد شد فراوانن، که به خدا نخواستن اسمشون بولد شه، خدا داره حرفشون رو گوش میکنه. این نسل خطرناکه. سند خوندم برای دوستان از بهایی ها، 1350 توی شیراز طرف جلسه گذاشته، سندشو خوندم چند وقت پیش کرج سخنرانی نفوذم، حتما گوش کنید، تو کانالمون هست، همین تو همین شبکه‌های اجتماعی هستیم، مساف بزنید میاد. تو اونجا سند از رو خوندم، عکسش هم انداختم، اسناد ساواک، اسناد ما نیست. 1318 اردیبهشت 1350 بهائیه داره میگه که آقا باید کاری کنیم که دیگه مسلمان ها نگن حسین فاتح دنیا بود، علی غالب دنیا بود. باید سبک مد و لباس و ساختمان و حجاب خودمان را غالب کنیم. یه حجاب باید از بین ببریم. 1350 اینه، اینه من این فرهنگ باید از بین برد. تا امام حسین باشه مشکل دارن اینا، چون پا منبر امام حسین آدم ضد بچه کشا در بار میاد، از حرمله ها بدش میاد، از یزیدا بدش میاد، هر کسی شبیه یزید باشه بدش میاد. تو لبنان شما میدونی که جنوب لبنان همیشه دست اسرائیلیا بود، اولین بار که اینا طعم سیلی ابو عبدالله رو چشیدن عاشورا بود. توجیه نبودن عاشورا چه روزیه، روز عاشورا مثل تمام روزا اومدن سختگیری مردم لبنان، دیدن اون روز اصلا اینا قاطیان، یک کس دیگه زدن اینا رو کشتن انداختن بیرون. مثلا چیشو گفتن امروز اینا حسینیه. بعد اینا حسین زد. صبح تا شب بالا و پایین شبکه‌های اجتماعی شبهه در مورد ابو عبدالله. دارن رو حیات کار میکنن، رو مده‌ها دارن کار میکنن. خبر از فساد این ور اون ورشون هی بفرستن. سیبل میکنن، کیسشون میکنن، زن سراغشون میفرستن، پاکت بهشون میدن، شعر براشون میفرستن. که وقتی شما یاد هیئت بیفتی، فضای کلی ذهنیت دیگه فضا ابو عبدالله نباشه، فضایی باشه پر از وهم، پر از فساد، پر از اشتباه، پر از دارن کار میکنن. مایکل بران معاونت CIA تو خاورمیانه است، اوه چندین سال پیش میگه ما میلیون ها دلار خرج کردیم فقط خرج هیئت و اینا، خرج حسین. حرف خودشونه، به من چه؟ یا اون یکی دیگرشون برمیگرده میگه من ماندم این شیعه چطور زنده مانده است، در تمام تاریخ فقط اینها را قتل عام کردند، حیات اینها غیر طبیعی است، چطور اینها زنده موندن؟ بعد اینها زد. بعد اینها کلی کار میکنن کار میکنن کار میکنن، میگن دیدی تموم شد. بعد یا یه بچه 72 در 70 میاد یهوی همون صحنه عاشورا رو دوباره زنده میکنه، دوباره خیمه در حال سوختن میبینی، دوباره خنجر میبینی، دوباره حلقوم میبینی، دوباره نترسیدن میبینی، دوباره لباس قرمز اون طرف میبینی، میریزه کل مملکت رو به هم. بعد آقایان میمونن تحلیلگرای اجتماعی، آقا این کی بود، چرا اینجوری مملکت رو ریخ به هم، این همه آدم برای چی بلند شدن رفتن؟ تو وایسا، خودم هست. ما همونطور که انقلاب اونو حفظ کردیم، امروز باید امام گفت نذارید انقلاب به دست نااهلا بیفته، باید کشورمونو حفظ کنیم به عنوان علمدار انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی. باید قوانینش درست بشه، باید بفهمیم به کی رأی میدیم، باید بفهمیم که چه اتفاقاتی داره میفته. یک نکته پایانی رو عرض بکنم خدمتون، بسیار کلیدی و مهم. سوال بسیاری از شما امروز این است که چرا رهبر انقلاب چیزی نمیگوید علنا؟ چرا یک بریگارد آهنی درست نمیکند و اینها را قتل عام نمیکند؟ سوال شماست. جوابش بسیار واضح است. خوب گوش کنید. در طول تاریخ آنچه من بی سواد فهمیدم از سیره اهل بیت این بود که رهبران تشیع از آقا رسول الله تا الان رهبران شیعه، هیچ چیزی برایشان مهمتر از فهم مردم نبود. هیچ چیزی. هرگاه فهم مردم و افزایش درک و فهم مردم در مقابل هر چیزی قرار گرفت، آن را فدا کردند. امیرالمؤمنین برای اینکه مردم بفهمند مذاکره با معاویه فایده ندارد، تن به حکمیت می‌دهد. چرا مذاکرات رو پذیرفت امیرالمومنین؟ برای اینکه اینا میگفتن نه مذاکرات درسته. حضرت میفهمد اینا پدر سوختن، من خوشبین نیستم به اینا، این معاویه است، این خدعه فرزند خدعه است، این ابن آکلت الاکباده، او امرؤاسه. کم تا حالا بلا سرتون آورد؟ تو همین صفین چه بلاهای سرتون آورد؟ گفتن نه مذاکرات جواب میده. حضرت فرمود باشه، مالک بره برای مذاکرات. اول فرمود ابن عباس بره برای مذاکرات، گفتن نه ما یمنی هستیم، مضری را قبول نداریم، او از قریش است، یک نفر از یمنی ها را باید بفرستی. حضرت فرمود مالک ابنش، مالک اشتر نخی، گفتن نه او تند است، او خودش با اینها سر جنگ داشته است، معلوم است مذاکرات جواب نمیدهد، یک آدم نرم باید بفرستی. کیو بفرستم؟ گفتن ابو موسی اشعری. حضرت فرمود از این دیگه قول خلوچلتر نبود بفرستیم؟ گفتن نه همین ولا غیر. حضرت فرمود برید اما نتیجه‌اش این میشه، برید. رفتن مذاکره کردن، گند زدن، برگشت. حالا نگاه کن امیرالمومنین جنگ برده، 10 ضربه بیشتر با کله معاویه فاصله نداشت. گفت عیبی نداره، جنگو به درک به درک به درک، اما میارزه مردم توجیهش، فهم مردم و تربیت مردم برای امام شیعه مهمه. اصلا او امام همین مردمه، قرار نیست با کلاه سرشان گذاشتن کار پیش برود، باید ماجرا از بیخ حل بشود، درست حل بشود. رفتن دیدن گن زدن، اومدن گفتن که باید توبه کنی به امیرالمومنین. من چرا باید توبه کنم؟ مذاکرات زیر نظر تو انجام شده، میخواست اجازه ندی. بابا من که اجازه نمیدادم، مملکت رو ریخته بودید به هم که. نه همینی که هست، وگه نه باید می جنگیم. نهروان درست کردن. امام حسن مجتبی برای اینکه معاویه رو رسوا بکنه فوش میخوره از نیروهای خودش، از سربازای خودش فوش خورد. حضرت حجب نوده چش تو چش امام حسن نگاه میکرد، میگفت السلام علیک یا مذل المؤمنین، خوب ما رو ذلیل کردی. تو سپاه خودش وقتی دیدن جنگ شکل نگرفت و به سمت مصالحه داره میره، گفتن چیزی که گیرمون نیومد از غنیمت لاغل از همینجا بکنیم ببریم. حضرت داشت نماز میخون، خیمه رو باز کردن بردن، اشیاء تو خیمه رو برداشتن بردن، هیچی نمون، حضرت مونده بود با سجاده زیر پاش، سجاده رو وسط نماز از زیر پاش کشیدن. حضرت با صورت خورد زمین، اومد سلنامه نوشت، 10-12 تا بند گذاشت، گفت عیبی نداره، فقط یادتون باشه ببین این پدر سوخت است، بهتون اثبات بشه. هر 10-12 بندی که امام حسن مجتبی نوشت زدن زیرش، هر 10-12 بند رو زد زیرش. قرار بود خلیفه تعیین نکنه کرد، قرار بود به شیعیان سخت نگیره انجام داد، تمامش رو زد زیرش. گفت حالا فهمیدید؟ ابا عبدالله برای اینکه بفهمونه یزید، برای به کی بفهمونه؟ به مردم، به مردم بفهمونه، فهم درست اسلامی بده. میفرماد مثلی لا یبایع مثلم، مثل من مثل با مثل یزید بیعت نمیکنه. من و حسین سرم روی نی میره، بچه 6 ماه هم تا حبیب 90 سالمو میدم، اما درسی بشه براتون ها بفهمید، عیبی نداره من میرم. بعدنا میشینید عشق میریزید، در نبود امام معصوم میشینید عشق میریزید، میگید بد کردیم با حسین. بعدنا توابین درست میکنید، بعدها قیام ها درست میکنید، اما من میرم که به شما آگاهش بفهمید، بفهمید. رهبران شیعه هر جا بین افزایش فهم مردم قرار گرفتن و هر چیز دیگری، حتی جان مبارک خودشون اونو دادن رفته. اینم به شما بگم رهبران انقلاب هم دقیقا همینن، هر جا بین افزایش فهم مردم و هر چیزی گیر کنن اونو میدن بره، میخواد هسته‌ای باشه، میخواد موشکی باشه، هر چیزی. مردم باید تو تربیت شه، تا مردم تربیت نشن ظهوری نخواهد بود، تا مردم پا امام زمانش نوای نیستن ظهوری نخواهد بود، وگرنه مدیر بهتر از علی پیدا نمیکنید شما رو زمین. پاکار نبودن، امیرالمومنین بالا منبر به گریه انداختن، علی بدر و احد خندقو میگه به پهنای صورت اشک میریخ، میفرمود خدا مرگتان دهاد، جرعه جرعه جام زهر را در گلویم ریختید، تابستان شما را به جنگ فرا میخوانم میگویید هوا گرم است، زمستان فرا میخوانم میگویید هوا سرد است، کجاست عمار، کجاست ابن تیهان، کجاست ذو شهادتین؟ برای یارایی که نداره داره اشک میریزه. علی ابن ابوالحدید میگه ریشای علی پر بود، میگه بالای منبر جوری اشک میریخ این ریشای پر علی سیراب شد، شروع کچکیدن. میگه نداره، از امیرالمومنین مدیر بهتر میخواد پیدا بکنی؟ خود رهبران انقلاب ما هیچگاه میگن ما خاک پای قنبر امیرالمومنین هم نیستیم. مردم نفهمن علی خانه نشین میشه، مردم نفهمن حسین ابن علی به قتلگاه میره، مردم نفهمن امام حسن باید بشینه باغبونی کنه. مردم باید بفهمن. اول انقلاب مردم رأی ما 100% بنی صدر، 90% مردم رأی میدن به بنی صدر. چیکار باید بکنه امام؟ 90% قبولش دارم. بیاد بگه جاسوسه. فرماندهای سپاه همون موقع رفتن اسناد جاسوسیش بردن به امام نشون دادن. امام گفت باش کار کنید. بابا من بدونم جاسوسه، تو بدونی جاسوسه، دردی دوا نمیکنه. میلیونی رأی داره، 90% رأی. مثلا شما نگاه کن، مثلا آقای دکتر روحانی 57% آرا دستشه، بنی صدر 90% دستش بوده. گفت صبر بکنید، باید به مردم. اومدن جنگ درست کرد، خرمشهر رفت، آبادان رفت، فتنه ها درست شد، منافقین قدرت گرفتن، ترورها انجام دادن، مردم فهمیدن عجب پدر سوخته بودیم. بنی صدر میارزید، میارزید، میگه میارزه این همه فتنه به اینکه بفهمیم پدر سوخته بود. ریش سیبیل تراشید، با مسعود رجبی با هم دیگه روسری سرش کرد، فرار کرد، با هواپیما در رفت. الان هم بر هرسچنگ ارد میده. گو بفهمید مردم، مردم توجیه باشید. 17-18 میلیون آدم رأی دادن که آقا مذاکرات با آمریکا صورت بگیره. نمیتونی بگی نگیره. نظر اکثریت این مردمه. اکثریت این مردم برای رهبران ما همیشه مهم بودن. به قرآن دروغ نیست. رأی مردم بسیار برای رهبران ما مهم بوده. امام میگفت میزان رأی ملت است. و رهبر انقلاب هم میگه من تا آخر کار پای رأی مردم میستم. 88 مردم به احمدی نژاد رأی دادن، نذاش. محکم وایسته گفت من نمیذارم. همون مردم بعدن با آقای روحانی رأی دادن، از اون رأی هم دفاع کرد. از رأی دوره دوم ایشون هم که به مراتب بیشتر از دور اولش بود دفاع کرد. میگه رأی مردمه. زمانی که شما مردم رئیس جمهور انتخاب کردی که دم از مقاومت میزد، ایشون سیاستای کلان رو بر مبنای مقاومت چید. زمانی که فردی رو انتخاب کردی شما مردم که دم از مذاکرات میزد، ایشون اومد سیاستای کلی رو بر مبنای نرمش قهرمانه رو چید. میگم هر جور شما بگید باشه، من سیاستای کلان انقلاب اسلامی رو میچینم کار پیش بره. باید با مردم کنار اومد. مردم مهمن. اگر برای برخی از آقایان بزار انقلابی مردم مهم نیستن، اونا رو ولشون کنن، چه گوسفند نمیفهمن. مردم مهمن. مردم آماده نشن ظهوری نخواهد بود والله. چون اگه قرار بود همینجوری شکل بگیره، خب امیرالمومنین بین مردم بود دیگه. میکشن مردم امام زمانشون رو. باید تربیت بشن، قدر بدونن. فتنه های شکل گرفت خالی نکنن، قرآنی سر نیزه رفت خالی نکنن. به خدا امتحان های سختی میگیره خدا. فکرشو بکنید یک گروه تروریستی بره توی ذریح امام رضا قایم بشه. فکر کنید یه دقیقه، فکر کن بعد رهبر انقلاب دستور بده بگه آقا اونجا رو هم بمباران کنید، چیکار میکنن مردم؟ فکر کن با یه نفر داری دعوا میکنی، میرسی بالا سرش، زدت تا چوبو میبری بالا، یهو کلام الله مجید باز میکنه بالا سرش. به قرآن خیلی سخته زدن، والله سخته زدن، انقدر به کوفیا فوش نده. امتحان میگیره. لتو قربلون نقربلتن لتو بلبلون نبلبلتن. امیر المومنین فرمود مثل یه دیگه غذا که کفگیر مینوزن بالا میاد پایین، پایین میره بالا، بالا پایینتون میکنه خدا. مثل یه انبار آردی میمونید که این آردا هی فاسد میشه، یه تیکش میارم بیرون، یه تیکش میارم بیرون، هی جدا میکنه، هی جدا میکنه، جز به اندازه چند لقمه نانی آرد نمیماند. مگه میشه کسی اینجا نتونه آزمایش پس بده و تو سپاه حجت ابن الحسن العسکری بتونه بمانه؟ ذهی خیال باطل، ذهی خیال خام. فتنه صوفیانی، فتنه دجال کجا؟ فتنه اینا کجا؟ میگه باید تربیت بشی، باید قدر معصوم بدونی، باید با مسلم مانور بدی برای رسیدن به حسین علیه السلام. یه سوال از شما دارم، مسلم ابن عقیل معصوم بود؟ خیر. اما مردم ملزم بودن به حرفش گوش کنن. وقتی آمد، کدام مردم؟ مردم منتظر کوفه که نامه نوشته بودن آقا بیا، آقا بیا، و دعا میکردن اللهم عجل ولیک الفرج. شما میدونید که امام حسین اگر مردم پاکارش وای میستادن، میدونید که قضای الهی بر این بود که چی باشه؟ قدر الهی بر این بود که او باشه اون کسی که حکومت اهل بیت رو تشکیل میده. بعد از او 70 سال عقب افتاد، شد امام صادق علیه السلام، و بعد از او در زمان گم شد. بدونید امام باقر فرمود پسرم تو میتوانستی به امام صادق، تو میتونستی اون وعده داده شده تو باشی، اما بدون اینا کارو خراب میکنن. اینا منظور کیا بود؟ همون کسی که اهل بیت قبول دارن. اینا کار خراب کردن، برید ببینید خون به جگر امام صادق کردن. امام صادق توسط بنی هاشم برید ببینید چقدر فوش خورد، برید ببینید بنی هاشم چه فتنه ها علیهش درست کردن، برید ببینید چه قیام های باطلی کردن که مورد تایید امام صادق نبود. نفس زکیه قیامش نمونش. اینا فرزندان نوای امام حسن مجتبی بودن، سادات بودن، فاطمی بودن، علوی بودن، فکر نکنید از مریخ اومده بودن. خراب کردن کارو. الان هم همینه، باید امتحان پس بدی، قبلش باید امتحان پس بدی تو قدر بدونی. مسلم معصوم نیست، اما تو رو خدا شما که اگه کربلا یه بار رفته باشی، دو تا زیارتنامه است اونجا ویژه است، یکی زیارتنامه عباس ابن علی علیه السلام، یکم مسلم ابن عقیل. در هر دو یک فراز داریم، لعن الله من جهل حقک، لعنت بر هر کسی که تو رو نشناسه. میدونی یعنی چی؟ یعنی عباس شناسی و مسلم شناسی فرض است، واجب است. خیلی ها میرن اونجا خودشون رو لعن میکنن برمیگردن. حضرت عباس تا یه حدودی میفهمن، مسلم چرا؟ مسلم ولی فقیه در نبود در عصر غیبته. آقای سلیمان سرد خزائی چی میگه؟ سلیمان سرد خزائی میگه ببین ما خود امام قبول داریم، تو رو قبول ندارم. مسلم فتوای جهاد داد دیگه، وقتی هانی رو گرفته بودن، اگر به حرفش گوش داده بودن امام حسین میرسید کوفه، ورق تاریخ برمیگشت. خدا با سلیمان سرد چطور میخواد حساب کنه نمیدونم، نمیدونم، به خدا نمیدونم. بعدش هم قیام توابین درست کردن و خودشون رو به کشتن دادن. هیچی به هیچ. اون موقع که باید میومدی، باید میومدی اخبی. اومد حرف زد گفت تو چی میگی؟ تو بچه بودی زمانی که من و پیغمبر با هم آب گوش میخوردیم. پیر مردا بود دیگه، من صحابه رسول الله، من خودم فقیهم، تو اصلا حق نداری فتوای جهاد بدی، امام حسین بیاد فتوای جهاد بده ما گوش میکنیم. مسلم دست تنها گذاشتن، مسلم به قتلگاه رفت. و اون روزی ابا عبدالله از صدر زین به زمین خورد که مسلم از روی دارالمار انداختنش پایین. اون روز تصویب شد، امضا شد، گفتن اینا پا تو هم وای نمیستن. سر نماز وایستاد، برگشتید، همه در رفتن دند عقب. میگه مسلم شناسی فرضه، معصوم نیست، اما فتوای جاده شد گوش کنی. چیو میخواد خدا یاد بده؟ امروز 23 میلیون نفر میان یک جریانی رو انتخاب میکنن، هیچ ایرادی نداره، والله العظیم تمام 23 میلیون نفر برادران ما هستن و رو سر ما جا دارن. میگن آقا باید انتخاب بکنیم که دلار 5 تومن نشه، ها 10 تومن بشه، خب 5 تومن فقط نمد بشه، هیچ ایرادی نداره. نظر اون عزیزان بر اینه، برعکس کار درستی هم کردن. به خدا رئیسی رئیس جمهور شده بود، نه آبرو برای سیادت میمون، نه برای امام رضا میمون، نه برای هیچی. با دلار 10 تومن خواست چیکار کنی؟ فکر کنید الان رئیسی رئیس جمهور بود چی میشد؟ بیا دیدی چی میشه؟ خدا وکیلی شما رو به قرآن، شما رو به همین شهدا، بیایم این مزخرفات سیاسی که تو مخمونه بذاریم کنار، بشیم دو تا چهار. الان این حرفا نبود، دیدی دلار 10 تومن، دیدی ترام زد بیرون، دیدی عربا دارن تهدیدمون میکنن، دیدی خوشسالی، دیدی قطع شدن برق. میگفتن یا نمیگفتن؟ الان قبول، هیچ ایرادی نداره. بفهمیم که الان باید کشورمون حفظ کن. الان شما میبینید قاسم سلیمانی که کم سختی نکشیده، اما وقتی خبر از دشمن خارجی میاد اینجوری محکم میره پشت رئیس جمهور وای میسته و فوش میخوره از بعضی از بچه انقلابیا. دیگه چقدر توهین شد بهش که میخواد بگه این حرف ایشون لاف در غریبی نیست، پیوست نظامی داره. اون کاری که او میگه من انجام میدم، هیچ اختلافی هم باش ندارم سر زدن تو، یه قطره نفت نمیذارم اینجا بره بیرون. و میدونن میکنه این کارو و میتونه بکنه این کارو، خود دانید با ایران بجنگید و دنیا خاموش بشه. اونا دنیاشون، ببین دنیاشون پولشونه، دنیاشون دنیاشونه، همه چیشون همین دنیاست. این به خطر بیفته عقب میکشن. امام میگه با دین ما ور نرید، با دنیاتون ور میریم. بدونید میتونستن اینا یک نصف شب بزنن، میفهمیدن یک نصف شب میتونی بزنن، 12:55 دقیقه زده بودن. نمیتونن بزنن، این حرف مفته دیگه، یه ذریعه همینجوری میزنن، کنترل که نمیندازه که. چرا اینجوری محکم اومد جلوی تشر زدیم سری وزیر دفاعشون اومد گفت نه آقا ما اصلا قصد حمله به ایران نداریم، قصد براندازی نداریم فلان، اما در عمل داره همه کار. برنامه‌شون چی آقا جان؟ برنامه‌شون اینه که مردم از درون دور خیمه علی رو شروع کنن که مالک از کنار خیمه شامات برگرده. تموم شد، در وقت خودتو تلف نکن. یه بار این کارو کردن جواب داده. فتنه‌های فرهنگی اقتصادی درست می‌کنن که برگرده. ما اگر این برهه رو بتونیم جمع بکنیم رد بشیم. پلن ارزی ما مشکل داره. 10% هم ربطی به ترامپ نداره. وقتی شما بذار توضیح بهتون بدم اینجا. تو سخنرانی مشهدمو گوش کنید، اونجا به زبون ساده برای کسی که تحصیلات ابتدایی هم دارن وقت اصلا توضیح دادم. اینجا یه بخشی اضافه کنم براتون که چه اتفاقی داره میفته. ببینید آقا جان، ما دلار گرون نمیشه، پول ماست داره بی ارزش میشه. برای اگه فقط قرار بود دلار نایاب بشه، فقط بعد دلار گرون میشد. چرا خونه داره گرون میشه؟ ها؟ چرا سکه داره گرون میشه؟ دقت بفرمایید. منتها چون این ترامپ اومد سیخ زد، اتفاقی که میخواست تو 6 ماه بیفته به مرور زمان یه خورده زودتر افتاد. مثل یه چوبی که جلوش برگو گرفتن، آروم آروم خالی داره میشه اون آب اون حوض. این یه چوبی زد زودتر اومد. 10% هم ربط نداره. اگه اینجوری بود که الان باید پول سوریه سقوط میکرد 1/100 میشد که. دقت کنید این نیست، اونم تحریمن. بدتر از ما تحریمن، بدتر از ما درگیر جنگن. وقتی بانک‌های، وقتی سرنوشت کشور داریم دست بانک‌ها، وقتی بانک‌ها شروع می‌کنن نقدینگی خلق کردن، پول خرج خلق می‌کنن بدون که معادلش پشتوانه طلا داشته باشه، این پول بی‌ارزش میشه. برای همین هم اولین چی؟ اول از چی شروع شد؟ ماشین‌های دلاری. بنز و بی ام و مستقیم با دلار رفت بالا. بعد ماشین‌های ریالی دلاری. یک بخشش دلاری، یک بخشش مثل ال90 40 تومن رفت 80 تومن. بعدش هم ماشین ریالیه. بله اینام گرون خواهد شد از نظر من. گرون که یعنی پول بی ارزش شده. این ما حل بشه، تا موقعی که ما ارز دو نرخی داریم همین فساد خواهد بود. نماینده های رأی بدید اینا رو بفهمن. برید کمیسیون اقتصادی مجلس رو نگاه کنید، چند تاشون اقتصاد خوندن. برید یه نگاه کنید دیگه. طرف دو تا چهار تا اقتصاد اصلا متوجه میشه که اونجا یه چیزی طرحی میره اونجا تصویب بکنه یا نه؟ به کیا داریم رأی میدیم؟ عزیز من، وقتی الان همین قانونی که تصویب شد گفتن نرخ دلار 4 خورده‌ای رو بدیم برای چی؟ برای کسایی که میخوان غذای اساسی وارد بکنن، کالای اساسی. کالای اساسی مثل گندم، کالای اساسی مثل روغن، کالای اساسی مثل شکر. حالا اگه آرد و روغن و شکر رو هم قاطی کنن بشه کیک و شکلات چی؟ نه، این غیر اساسی، اینو باید با دلار 10-11 تومان وارد کنیم. بابک زنجانی میگم چجوری پولدار شد؟ همین شکلی. این رانتی بود که در دولت‌های ما در اختیارش میذاره. فقط ربطی به دولت روحانی نداره، زمان احمدی‌نژاد هم همین بود. ساختار باید درست شه. توضیح بیشتر بهت بدم؟ الان بهتون میگم. گوسفند گوشتش با دلار ارزون وارد میشد. امروزی بگم 4200 وارد میشد. پوست گوسفند بفرمایید. 4200. این پوست گوسفند تو ترکیه چنده؟ 11 تومان. آقای بابک زنجانی کارش شده بود چی؟ از کشتارگاه ها پوست گوسفند 4200 می‌خرید، صادر می‌کرد به ترکیه، برای اینکه مزیت نسبی هم داشته باشه 11 تومان میداد 10 تومان. زمان دولت احمدی نژاد طرف اومده، من نمی‌دونم کی به اینو دکتر اقتصاد میده خودش شده. اومده نشسته میگه که صادرات شکلات و شیرینی ما 2-3 برابر شده است. معلومه یارو داره با قیمت ارزون ماده اولیه میگیره اینجا سرهم میکنه میفرسته اونور. به یه کور و شل و فلج مادرزاد هم بدی میتونه این کار انجام بده. اینجوری بابک زنجانی برید نگاه بکنیش و صادر کننده نمونه از هاشمی و خاتمی و همه اینا هم جایزه گرفته. عکساش هست همینجوری همینطور دولت هم میرفت جایزه میگرفت، کاری نمیکرد. الان هم همین تصمیم دوباره گرفته شده، میاد این من شکلات میشه میره بیرون پول میذارم بچه. دلار. من نمیفهمم یعنی چی، چون من دارم میرم خارج 5 میلیون پول بگیرم ارز مسافرتی. ما چند وقت پیش رفتیم چین، یادیدیم برای ما آوردن نفری نمیدونم 1000 یورو چقدر بنده بودیم چیه، گفتن این دیگه این ارز مسافرتتون شما 5 میلیون طرف واریز کردید اون ازتون میگیریم فلان جو ای. این برای چه؟ هیچی دیگه، شما با 4200 میتونی بری خارج بعد اونو بفروشید یورو رو. و برای چی من دارم میرم خارج پول باید بگم؟ تا الان نگرفتم خودش آده، نمیدونستم، شنیده بودم نمیدونستم، اصلا پیگیرش هم نبودم. چون میری چون میری ترکیه میتونی بگیری، یعنی دیوونه است نره ترکیه. چند وقت پیش پروازی بوده به هند، پرواز کنسل میشه تو هوا، تو زاهدان میشینه، همه داشتن بشکن میزدن. برای چی؟ هیچی دیگه، چون پرواز کنسل شده پول بلیتشون هم میدن، اما ارز مسافرتی رو گرفته. همه بشکن، آخ جون، همینجوری اومدیم یه دوری زدیم نفر 5 میلیون گرفتیم. اینو من میفهمم، نماینده نمیفهمه، اون دولت نمیفهمه، اون بانک مرکزی نمیفهمه. برای چی یه نفر میره مسافرت بعد پول بگیره؟ اونم پول کی بگیره؟ پول تو رو، پول منو تو رو بگیره. بعد این بدبخت میخواد بره کربلا باباشو در میارن، دیدی؟ اینا رو اینا منو شما میفهمین اینا نمیفهمن؟ کیا بودن رفته بودن ثبت نام کردن تو خودرو، خبر داشتن چه اتفاقاتی میخواد بیفته؟ بیا بهتون بگم تو کدوم اتاق بازرگانی تو شهریور داشته گفته میشده که دلار قرار بره بالا؟ کیا بودن اسفند ما از بانک 5 میلیارد وام گرفتن، بعد اون 5 میلیارد رفتن سکه خریدن، بعد اردیبهشت دوباره فروختن 5 میلیارد بانکو پس دادن، بغیر زدن به جیب اون بانکی، چرا این پولا به ما نمیده؟ وقتی سرنوشت کشور بسپاری دست 4 تا نزولخور، دست 4 تا بانک، اینجوری بیچارهت میکنن. اینا دارن خلق پول میکنن. از اینجوری میری وام بگیری، میری چیکار میکنه؟ دستشو میذاره روی کیبورد مبارک، میزنه 200 میلیون تومان یه خلق کرد، 200 میلیون تومان بدون پشتوانه طلا. کسی نه اینا رو جمع بکنه. بخشش هم سیاسیه، در جریان باشید. بخش از این صندوق هم که حتی میخورن زمین سیاسی هن. چرا؟ چون اینا تامین هزینه انتخاباتی میکنن. همین چی شد؟ بالا اون کاندیدا تامین کرده بوده بزنیدش، یه های میاد اعلام میشه آقا این مجوزش فلانه، ملت میریزن پولشون رو بردارن ورشکست میشه و همین سادگی به همین خوشمزی. بعد سهامشو که میخره جریان سیاسی که زده اونو زمین، از این بر ما باید پول بدی. اون سالی 4 سال پیش 5 سال پیش سخنرانی میکردم، گفتم شفافیت هزینه‌های انتخاباتی که پول انتخاباتت از کجا آوردی، این برای اینا بود. تا این قوانین رو تصویب نکنیم همین که هست. قوانین چیه؟ قوانین تعارض منافع. کسی که منفعت میبرد از کاری نباید در آن مسئولیت قرار بگیرد. قوانین ما الان یه جوری که دکترا سود میبرن از مریض، هرچی مریض بیشتر باشه دکتر بیشتر حال میکنه، درست یا نه؟ تو باید یه کاری کنی عکس این باشه، مثل خارج 100 نفر میدن به دکتر، میگن پزشک خانوادشی، 500 میلیون بهش پول میدن مثلا، میگن تا آخر سال 500 میلیون مال تو، هر چی اینا مریض بشن از اون 500 میلیون کم میکنی. دکتر دنبال مریضه میدوه، سرمو نخوری لامصب، بپوشون خودتو بی پدر، چرا اینجوری اومدی بیرون؟ زنگ میزنه بهش، تو قرار بود صبح بری ورزش، چربیت بالا بود، میری یا نه؟ کمترین دارو رو هم میدن، دیدید؟ هزینه دارو بالاست. بعد دارو شیمیایی مصرف نمیکنن. اونا با پزشکی سنتی اسلامی بیشتر مقیدن. بعد اینجا دوره افتادن دارن عطاریا رو جمع میکنن. در بسیار از کشورهای پیشرفته دنیا اصلا وزیر بهداشت و پزشک نمیذارن، چون میگن خودش زینف طرف پزشکار رو میگیره. برید نگاه کنید، برید بررسی کنید، بابا لامصب یه سرچ کنید تو اینترنت، برید وزیر بهداشت انگلیس و آمریکا و آلمان و اینا رو چک کنید. بعد انتظار داری اینجا معلومه هر چی مریض بیشتر باشه دکتر بیشتر حال میکنه، داروسازه بیشتر حال میکنه، داروخونی بیشتر حال میکنه، مردا بیشتر باشن اون تشریح میکنن و کجا پزشکان نمیشه، همه دارن حالو به حولی. بعد کارانه پزشکی ما شده 800 میلیون تومان ماهی. از کجا میدن؟ از پول بیت المال، طرح سلامت. من مینالم. بعد پولاشون رو کجا میبرن؟ همه کانادا. به تو بگم داره میره اون براب. من پول یعنی ما با پول بیت المال رانت داریم درست میکنیم. این دست آمریکاست؟ نه خدا وکیل، این دست آمریکاست. بابا توی تکنرخی کن 11000 تومان دلار بفروش دولت، مثل مرد پولدار شو، با پولش برس به مردم. با پولش بن بده، با پولش به کارمندا سبد کالا بده، ها؟ با پولش ودیعه مسکن بده، با پولش وام بده این جوانا برن. به هر زوج جوان عزیز من ببین الان میشه مثال 10 میلیارد دلار میشه چند هزار میلیارد تومان؟ 10 ضرب در چقدر؟ 10 ضرب در 10 میشه چقدر؟ 100 هزار میلیارد تومان. کل جوانامونو بخوایم ازدواج بکنن 600 هزار تا ازدواج داریم، 700 هزار تا بوده شده 600 هزار تا. به هر زوج 50 میلیون بخوایم وام بدیم 5-6 تا 30 تا 30 هزار میلیارد تومان میشه. ماهی 10 میلیارد 15 میلیارد داریم پول میریزیم تو بازار. 5 ساله بذار، 100 ماهه بذار بنده خدا اصلا جواب پس بده. برجی 500 هزار تومان بهت پس بده. تا بتونه خودشو جمع بکنه، تا بتونه ازدواج کنه. این ازدواج نکرده بچه، خب آمپرش زده بالا، اینا مثل حوری بهشتی دارن جلو چشش میچرخن. دیوونه است این گناه نمیکنه. یخ بس حرفای من فردا میگن رایفی پور گفت برید گناه کنید. مادام بیمار این روانی ام. بعض ما من در توصیف اینا فقط یه جمله دارم بهم میگن، میگن کلی بزد دادم بیرون جه، میگم روانی هن همین، هیچ ولش کنیم بیمار روانی هن. 5 میلیون هم دستش نده بیا کارت بند صادر کن، کارت صادر کن بگو کالای جایزه ایرانی بخر حالشو ببر، نمیخری نمیدیم بهت، یخچال ایرانی میخری. اینجوری راه میفته کار، بعد اون کارخونه راه میافتن، کارخونه افزایش تولید یعنی افزایش خرید، افزایش تولید، افزایش تولید یعنی داداش منو تو بره سر کار. بعد اون کسی که داره میره سر کار کی؟ همون دوماد همون خانواده است، همون قسط رو دوباره پس میده به تو، پول خودت تو جیب خودت برمیگره. دیوانه چجوری بلد بودید برای اینکه این ماشینای تخیلی ایران خودرو سایپا رو به خرد ملت بدید، وامش 15% براشون گذاشتید؟ دیدید گفتم وام میدیم برید تولیدات اینا رو فقط بخرید. زمان نعمت زاده چرا بقیه کار نمیکنید؟ اینا کاری داره؟ پولو در ایران به گردش در بیارید، مقابله کنید با جنس قاچاق. الان همین دلار 10 هزار تومانی برای شما فرصت به وجود آورده، دیگه کالای خارجی نمیصرفه. رفته بودم مرز سرو در آذربایجان غربی، من حرف اینجوری بزن نیستم، میرم لب مرز بررسی میکنم، با خود آدما میشینم صحبت میکنم. تیشرت شده بود 95 هزار تومان، 150 هزار تومان دیگه. چرا؟ چون دلار گرون شده بود، اینا با دلار بود. الان برعکس شده، قاچاق کالا از این ور تونتون دارن گوسفند میفروشن الان به خارجی ها، لب مرز دارن گوسفند رد میکنن. خب این الان چند وقتی که گوش گرون شه؟ چرا؟ چون میصرف الان به صرفه شده قاچاق بنزین. الان یعنی فصل چیه؟ اینکه شما بیا به کارخونه ها برسی صادرات انجام بدی، تونتون یخچال بساز، گاز بساز، لب مرز ببین همینو میبرن یا نه. معلومه. ببین یه جا صرفه اقتصادی تحریم محریم کیلو چنده، صرفه اقتصادی باشه آب جنس از این بره کره زمین میبرن کره ما، میکشن میبرن. چجوری ما نمیتونستیم جلوی قاچاق بنزین رو بگیریم وقتی بنزین ارزون بود؟ الانم با این اتفاق دوباره بنزین ارزون شده ها نسبت به اون طرفی ها. الان فکر کنم ترکیه 10 برابر ماه. یه دلار هم که باشه میشه 10 هزار تومان، اینجا 1000 تومان. اصلا الان بعضی از این کانتینرهاشون اصلا بار نمیزنن، میان ایران فقط با کار پر میکنن برمیگردن، میان میصرفه. خب این صادرات مخفیه دیگه، بیای توی دولت اینا رو بیا چیز کن، سازماندهی کن، بگو آقا درست حسابی بیاید بگو نفت بفروشم، این چه کاریه؟ اصلا بیا همینا رو سازماندهی کن، قانون بذار. نه اینکه داری یه کارایی میکنی تسهیل میکنی که سال 1.7 تا 2 میلیون نفر برن ترکیه، برن ترکیه هر کدوم اینا 1 میلیون تومان 10 میلیون تومان پول خرج بکنن اونجا، هزینه میلیارد دلاری میشه. بعد موقع برگشتن هم هر کسی چمدون خودشه تا خرتناق 30 کیلو بار لباس ترکیه میکنه میاد اینجا. خب چیز از صنعت نساجی میمونه؟ ترکیه که پولشو به خرج داعش میکنه، گوله میشه تو سینه شیعه، تو مقصری. تسهیل بکنی برای ترکیه و پاتایا رفتن، سنگ اندازی کنی برای کربلا. متوکل نمیکرد این کارو، متوکل فقط گفت کربلا نرید، ترکیه نمیگفت برید. اینا رو من حالا شما بگید اتفاقیه، اینا گیجه، من میگم باش. و اگه گیجید گفتم دیگه، پیر شدید برید کنار. نه دقت کنیم، الان عصر دقت کنیم، ارزم تمام. الان وقت دلخونک کردن نیست. به قرآن قسم همین دولت هر جایش از من کمک خواسته نفر اول بودم. اینقدر که ما به وزارت جهاد کشاورزی اینا کمک کردیم خودشون کمک نکردن. اینقدر که ما محکم وایستادیم آیه حجتی استیضاح نشه فکر نکنم خودشون کار کرده باشه. میگفتیم آقا داره کشاورزی رو تقویت میکنه. قوانین خوبی گذاشت. میگفت کسی میتونه میوه وارد کنه که اینقدر میوه صادر کنه. شروع کردن میوه صادر کردن. امنیت غذایی برای ما مهمه. ما پدرکشی ما از امیرالمومنین یاد گرفتیم. خلیفه دوم کسایی که حق امیرالمومنین خورده بودن اومدن ازش مشاوره خواستن، حضرت مشاوره داد، چه برسه به وطن هموطن و چه برسه به رئیس جمهور منتخب این همین مردم. این مردم حق داره هر کی انتخاب کنه ما باید همکاری کنیم. به شما بگم و مردممونن. یه روز به این یه روز به خاتمی رای میدن، یه روز به هاشمی رای میدن، یه روز به احمدی نژاد رای میدن، یه روز روحانی رای میدن، یه روز دیگه نمیدونم کی رای میدن. ما باید همکاری بکنیم. بله نقد داریم، اما الان بله انتقادمون هم گفتیم، اما الان فصل عقده گشایی نیست، الان فصل جفو انداختن نیست، فصل اذیت کردن نیست. بنده یه سخنرانی کردم اردیبهشت پارسال قبل از انتخابات یا اواخر فروردین یا اردیبهشت، تو اونجا گفتم دلار میره تا 10,000 تومان، اگه نرفت من سخنرانی میذارم کنار. همینجوری توی مجموعه نظامی بود، چند وقت پیش تماس هم گرفتیم گفتم فیلمشو بهتون میدیم، گفتم میخوام بذارم تو اینترنت. خدا شاهد اگه یه دلار خریده باشم، خدا گواه اگه یه سکه خریده باشم. حداقلش میگم آقا ما هم یکی از مردم دار و ندار ما از زندگی پژو پرشیا ایلیکس پژو پارس ایلیکس و پول رهن خون است. چیز دیگه پیدا کردید مال شما؟ خودم سعی میکنم سر تو پام الان ایرانیه. چند وقت پیش چمدون میخواستیم بخریم برای چمدون مسافرتی از خلبانی ها که راحت بشه تو بارم ندی توی کابینه بشه، یه هفته میگشتیم تا یه ایرانی پیدا کردیم. میگم به اندازه خودم من این کار انجام میدم. اینقدر که من گوشی جیلیکس خریدم رئیس کارخونش نخرید. از خودمون شروع کنیم بابا. ما اینجا هم این یه جهاد دیگه، فقط بیایم روی ناامیدی تزریق کنیم فلان. نه آقا ما کلی خبر خوب خواهیم داشت. همین چند وقت دیگه شما یه خبر خیلی خوب از مؤسسه ما میشنید، مؤسسه فرهنگیانه که اصلاح ساخته، یه خبر صنعتی بسیار خوب توی یکی از اقلام تحریمی طراحیش تموم شده، ساخته شده، دوست ما هم داره کار میکنه. میخوام قشنگ جواب بده، خبرش پخش بشه. چیزی که اصلا تو الان تو کشور که اونجایی که من بررسی کردم هیچ کی نتونسته بسازه. مجموعه صنعتیمون نتونستن بسازن. دانشگاهی که تخصصی رو مهندسی و مکانیک مثل شریف و امیرکبیر کار میکنن نتونستن بسازن. خب ما یه مؤسسه داریم میذاریم. میخوام چی اثبات کنیم؟ بگیم اولا ماها مدیریت داریم. جوانها مدیریت دارن. مدیریت رو بسپارید به نسل جوان، نه به من، به نسل جوان. دوم اینکه میشه میتونیم. چی میگیم میتونیم؟ بعد خود اون یک پیش زمینه برای ساخت زای خیلی مهمتر. خب این روحیه رو بیاییم خودمون تزریق کنیم تو جامعه. ما انقلابمون انقدر کارآمد بوده پوز اینا رو به خاک مالیده. از گیر 4 تا اینا به شما بگم، بعضی میگن آقا چی میشه مملکت به هم نریزه. بابا اینا خیلی لات باشن انگوش کوچیکه داعشی هم نیستن. ما با نوچه‌هامون داعشی‌ها رو جمع کردیم. خب اینا که مال این حرفا نیستن، اما دنبال تنش نیستیم. میگیم یه جاماتیش بگیره بده، یه جوونم کشته بشه بده، چرا باید کشور ما این اتفاق بیفته؟ و اونام بدونن این نیستش که شهروند تروریست برای ما درست بکنن، تروریستای بیارن اینجا ول کنن، خودشون در امان باشن. قطعا اینو بدونید، اینو خبردار دارم بهتون میگم، وارد این فازها بشن تو کشور، تو مملکت‌های خودشون پاسخ دندان شکن دریافت خواهند کرد. اینا فکر کردن ما صدامیم که بتونن آروم آروم دندونامونو بکششن فلجمون کنن بشه برنامه نفت در برابر غذا، بعد که خوب ضعیف شدیم بعدش ما حمله کنن. نه خیلی از خبرها نیست. اینجا کشور امام حسینه، اینجا کشور امیرالمومنینه. اینجا شیربچه‌های امیرالمومنین دارن نفس میکشن، تا الان سکوت کردن به خاطر اینکه بگذارن طبق قانون و درست کار پیش بره. عرض کردم اگه پاش بخواد به این کارا کشیده بشه، پاسخهای محکم و قاطع خواهید. این دلیل اینکه شما میگید چرا وار، باید مردم آماده بشن برای اینکه خودشون بخوان یه اتفاقی بیفته. اگر شما هر بار حاکم جامعه وارد بشه ولو 150 نفر هم اعدام کنه، خوبه؟ این سیستم دوباره 150 نفر دیگه میسازه. مگه تو همین سیستم درست نشدن؟ بدتر از اون 150 تا. میبینی چرا؟ میگن اون دیوونه ها لو رفتن، ما یه کاری میکنیم لو نریم. ما کم نخاله تو این مملکت نداریم. ما نخالهایی داریم که اینا رو صادر کنی به هر کشوری، اون کشور 24 ساعته فلجه. فقط ما، فقط به خدا، فقط جمهوری اسلامی میتونه اون رو مدیریت بکنه. ما شغالهایی داریم نمونه ندارن در هستی. انشالله منقرض بشن خب نسلشون. اینا واقعا سخته. یه چیز بدونید، شما خانواده خودتو نگاه کنه که متأهلن، اونا که مجردن باباشون رو نگاه کنن. بگیر دوتا بچت میمونی به قرآن، به شر دوتا بچه خودت. این میگه این دعوا کردیم زد تو سر کله، میذارم سر کله، میونی آقا تو آروم باش، نه تو طرفداری میکنی فلان. 80 میلیون آدم هر کدوم یه صیغه ای، یکی چپه یکی راسته، یه داستان احمدی نژاد داره، یه داستان هاشمی داشت، یه داستان روحانی، یه داستان خاتمیه، این هر کدوم طرفدارای یکی، این با اون میذارم تو سر اونم به اون فوش میده و میگه چرا منو گرفتی، قوه قضاییه با دولت درگیر، دولت من. به خدا خیلی سخت، کاری نداره همه رو قلقم بکنه خودشه. بعد مردم میگن جسارتا ما 24 میلیون رای دادیم که شما بیاید دیکتاتوری کنید، دخالت کنی. میگن چرا دخالت نکنیم، میگن ارزه نداری. امیر به این سخت به این سوال، هر کسی که انداخت کنار که دوستا مثال زدم، امیرالمومنین اشعث ابن قیس بالا منبر بود کناش داشت حرف میزد، کنار منبر امیرالمومنین حضرت امیرالمومنین سخنرانی که میگن تبصره میداد اون وسط، پدر سوخته رو نگاه کنید به امیرالمومنین. نه اینی که گفتی به نفعت نیست. حضرت فرمود اسکت منافق ابن کافر، خفه شو منافق پسر کافر، بافنده فرزند بافنده. همین آدمو گذاشته فرمانده سپاه یمنی ها. دوستت را نزدیک بدار، دشمنت را نزدیکتر. دم دستت باشه. چه غلطی میکنه؟ بعض از اینا رو باید یه کاری بهشون دستشون بدی، میگه بچه رو کار دستش بده، وگرنه کار دستت میده ها. یه خورده از مدار خارج بشن میریزن به هاشمی رو دیدید 88، یه خورده از مدار احمدی نژاد اومد سیخ زد رفت بیرون. مملکت این چی شد؟ اومد نامه نوشت بدون سلام و سلام، گفت مملکت میریزه بهم، بعد ریخ بهم. وزیر اطلاعات اومد گفت این آقا پیش بینی نکرد، خودش ریخ بهم. من که نمیگم، وزیر اطلاعات بخ اومد گفت یه خورده از مدار رهبری اینا رو نگه داشته توی مدار، هر تو اینجا باشه مجمع تشخیص درست کرده، چهار تا اونجا گذاشته، همینجا باشید فقط. حالا فردا مجمع تشخیص میاد برای پای ما بیجه. حالا واقعیت دیگه، ماها خودمون تحمل نمی‌کنیم. شما بر از احمد خاتمی تا بگیر اون طرف تا عارف، این طرف نمی‌دونم کی، هاشمی، روحانی، احمدی نژاد، برای همشون داره حکم می‌ذاره. اینا خودشون هم دیگه قبول ندارن، صبح شب من فوش میدن. اما میگه با کنارم شما ببین، قرار نیست پدر نباید بچه‌هاشو برونه خونه بیرون، که این بچه بره بیرون فاسد میشه، بعد حفظشون کنه. کار سختیه. امیرالمومنین حفظ میکرد. امیرالمومنین بیشترین تعریفو برید نگاه کنید تو تاریخ از زیاد ابن ابیه کرده. زیاد ابن ابیه، زیاد پسر باباش، یعنی به حرومزادگی طرف شهره عام و خاص بود. حضرت علیش تعریف میکرد، میگفت نه تعریف نکنم میره تو سپاه معاویه. بعضی ها رو باید تعریف زیادی کرد، بعضی ها رو باید تشر زد، بعضی ها رو... هر آدم یه لم خاص خودشو داره. میگم به شر بچه ها درمونده 80 میلیون آدم، خواهد چیکار کنی؟ هر کدوم اینا یه ور مملکت دستشونه. فردا نخواد کار بکنه میخواد چیکار کنی؟ به خدا نخواد کار کنه میخواد چیکار کنی؟ هر روز یه بهانه می فلج میکنه مملکتو. شما باید مردم رو ببینید، مردم مستضعف رو ببینید تو این دعوا. دو سال آخر احمدی نژاد درگیری مجلس و دولت، یادتون چقدر زیاد شده؟ رهبر ما گفت من نصیحت میکنم، بعد برخورد مجبورم میکنم، برخورد قاطع بکنم. بعد دید بازم اینا ادامه میدن. ایشون گفت تو سفر کرمانشاه گفت بیاید به ساختار پارلمانی فکر کنید. یعنی چی؟ یعنی کلا دیگه رئیس جمهور برداشته بشه، نخست وزیر بیاد، نخست وزیر نماینده مجلس رو انتخاب میکنن، چون مجلس اینو انتخاب کرده دیگه باش درگیر نمیشه. گفت بیاید از بیخ یه ماجرا رو حل بکنید. احمدی نژاد میرفت میگفت میخوام من احمدی نژادی حلش کنم، میگفتن نه تو رو خدا بشه سر جات، تو شاید بتونی احمدی نژادی حلش بکنی، اما بعدن یه روحانی میاد و بلد نیست شد اون مدل حل کنه. ساختار بیخ باید درست بشه، ماشین باید. ما ایرانی ها نه که تو ذاتمون رفته، کلا به خرابی اعتقادی نداریم. میدونید که ما ایرانی ها به خرابی یک چیز اعتقاد نداریم، میگیم قلق داره. یه چیز خراب میشه میگیم قلق داره. قلق چی داره؟ زهر مرغ خراب شده کار؟ نه، قلق داره. بعد قلقش هم دست کیه؟ دست خودمه. خب خراب شده بعد درستش کنید. ساختار رو باید درست کرد. اگه لازمه ریشوری باشه، اگه لازمه برداشته بشه باشه. نماینده مجلس باید مردم همدل و همزبان الان بیان کنه. الان الحمدلله بعد این درگیری‌ها که به خود همین کسانی که عزیزانی که یه خورده خوشگمان شده بودن با آمریکا، بهشون اثبات شده دیگه از آمریکا برای ما نمیجوشه. نگی ترامپ الان واسه دقیقه پدر سوخته، میگن ترامپ میجوره، بقیه‌شون خوبن. عزیزم نماینده مجلساشون هم اینه، اون که دیگه نماینده مردمشونن که کنگره‌شون داره تصویب میکنه، اون کنگره‌شون زبان اوباما هم همینان که نیان ترامپو از آمریکا از اوباما جدا کنن. یکی آمریکا همینه. آمریکا به اروپا رحم نکره، کنوانسیون پاریس اومده بیرون، به من و تو میخواد رحم کنه. حالا متوجه شدید؟ حالا فهمید خودمون باید مملکت رو درست کنیم. حالا فهمید خودمون باید بریم دنبال اقتصادمون رو مقاوم بکنیم. حالا فهمید چرا من دارم 10 سال اعلام میکنم سال اقتصادی؟ چرا نمیفهمید؟ میگم اقتصاد مقاومتی جدی نمیگیرن. سال بعد میذاره اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل. یعنی بابا کار بکن لامصب. بعید نیست مثلا سال دیگه ایشون بده اسم بذاره اقتصاد مقاومتی، بروید از پارس خزر خرید کنید. تو بفهم لامصب دیگه چیکار باید بکنم. برای خودت دارم میگم اینا رو. سرتون درد آوردم، عذرخواهی میکنم. خوشحال شدیم از اینکه در خدمتتون بودیم. اصفهان شهر شهداست، شهریه که اصفهانی آدم جالبیان. حساب به دینار، بخشش به خروار. آره، موقعی که کمک به اهل بیت، کمک به حیات نفرای اولن، موقعی که خون باید میدادن برای اسلام، بیشترین آمار شهدا رو در کشور دارن. البته بحثی هم هست، میگن اینا حاضرن جون بدن اما پول ندن. الله نمیدونم. تجلی فرج اون زمان صلوات نبود.